اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. سریال های استراتژیک اون سریال هایی هستن که تصویری که در ذهن مخاطب ایجاد می کنند تصویری است از قدرت، از مسئله بقا. گفتیم که استراتژی دانش بقا یک جامعه هست و وقتی که بقا یک جامعه موضوعیت پیدا کرد به مسابقه کاری که در پزشکی صورت میگیره برای بقا انسان، بقا جامعه هم قواعد خودش رو داره. اگر قواعد بهداشتی قواعد پزشکی قواعد بقای تن انسان هست، قواعد در دانش استراتژی قواعد سلامت و بقای جامعه و تمدن و کشور و حکومت. تصویری که در یک اثر هنری در ذهن ایجاد بشه در مناسبات قدرت، جامعه، حکومت و مناسبات اجتماعی، تنه بزنه به مباحث ایدئولوژیک و مکاتب فکری، از این حیث در متن خودش یک انگاری استراتژیک رو داره. موضوع مورد بحثمون امروز سریال شناخته شده پریسون بریک هست. این تنها سریالی است که توی این مجموعه ها که بحث کردیم که به فارسی برگردونده شده و در طول این دوره از معدود سریالایی است که خب عمومیت بیشتری داشته دیدنش و به دلیل اینکه به زبان فارسی دوبله شده طبیعتاً عموم مخاطب ارتباط بیشتری میتونسته باهاش برقرار کنه. سریال پریسون بریک، فرار از زندان، موضوعش مسئله فراره. فرار در این فیلم خط اصلی تعلیق نامیده میشه و تعلیق اصلی رو شما در مقوله فرار میبینید. درک و شناخت این موضوع بسیار مهمه. یک معضل تمدنیه. هرچند ما استنباطی که از مقوله‌ای به نام زندان داریم عمومیت داره و در همیشه تاریخ بشر چیزی به نام زندان عینیت داشته، اما زندانی که در پریسون بریک می‌بینیم استمرار یک سابقه تاریخی در ادبیات غرب، در عصر باستان، در دوره قرون وسطا و بعد هم در دوره مدرن یکی از ژانرهای اصلی ادبیات و در دوره سینما و تلویزیون مقوله کارهای بصری و نمایشی مقوله فرار هست. اینکه چرا یک حصاری، محدودیتی، دیواری، چهارچوب اینچنینی به وجود میاد و انسان خودش رو ملزم میدونه که فرار کنه، این فرار مدام چهره‌ای رو از تمدن غرب میسازه که میتونیم اسم اون رو تمدن فرار بگذاریم. تمدنی که مدام داره فرار میکنه. حالا از چی؟ محل بحثه. در دوره مدرن یکی از شاخص‌ترین کارهایی که میتونیم ببینیم از الکساندر دوما اثر معروف کانت مانت کریستو هست در زندان معروف فرانسه. خب فرار از اون زندان‌ها دستمایه نویسندگان مشهور این دوره هاست. همون موقع که ویکتور هوگو هم در یک دوره بینوایان رو مینوشت، در واقع اون چهره اصلی باز فرار میکنه از ماهیتی که براش اون زندان رقم میخوره. عمده ادبیاتی که از شکسپیر به این سو، دیکنز و سایرین هم داریم در آراء ادبیات ویژه هم نمایشی هم مکتوب انگلیس، باز مقوله فرار مقوله بسیار مهمی است. این موضوع به ویژه همونطوری که عرض کردم در مسئله کانت مونت کریستو جایگاه ویژه‌ای داره. بالاخره مونت کریستو به دلیلی زندان میفته، یک طرح طولانی مدت فرار رو برنامه ریزی میکنه و موفق میشه که فرار کنه. غیر از داستان معروف کانت مونت کریستو که در ژانر فرانسوی اون دیده میشه، انیمیشنش در طول 30 سال 40 سال گذشته بارها ساخته شده، کتاب اون در همه دنیا ترجمه شده و به ویژه فیلم سینمایی و سریال اون بارها از تلویزیون های جهان پخش شده. کار مهم دیگه‌ای که میتونیم از اون نام ببریم داستان معروف در واقع فرار بزرگ است. فرار بزرگی که استیو مک‌کوئین، جیمز گارنر، جیمز گابورن و ریچارد بوستان و تعداد دیگه‌ای از هنرپیشه‌های مطرح اون روز بازی کردند. یک زندان مخوف و یک کمپی از اسرا در آلمان نازی بود که این زندانی‌ها سعی کردن از اون فرار کنند. البته همون موقع ها کارهایی هم ساخته می شد که از زندان نیت فرار نبود. المپیک در بازداشتگاه بیز، در واقع تقارن پیدا کردن 4 سال بعد از المپیک برلین بود که زمانی که اینها در زندان بودن، تعدادی لهستانی و اسرای کشورهای دیگه در اونجا طرح یک المپیکی رو دادن و توی زندان المپیک برگزار کردند. اما اثر معروف فرار بزرگ که بسیار تاثیرگذار بود و با بازی هنرمندانی استیو مک‌کوئین انجام شد، چهارچوب و ملاحظات اساسی فرار رو در دوره طولانی در ذهن‌ها بست. یک کار خیلی معروف دیگه باز ما از استیو مک‌کوئین در فرار مکانیزم فرار می‌بینیم. ویلیام شایرر کتابی نوشت در دوره استعمار نو، از یکی از جزایر هولوش، جزایر گوام و جاهای دیگه بود. زندگی زندانی بودن خودش و فرار خودش رو نگاشت. کاری که ویلیام شایرر انجام داد در کتابی تحت عنوان کتاب پاپیون نگاشته شد. کتاب پاپیون کتاب معروفی بود و یک ماجرای واقعی رو به تصویر کرده بود، تصویر کشیده بود. از روی پاپیون ویلیام شایرر بعداً فیلم سینمایی ساخته شد که هنرمندی داستین هافمن، یعنی در دوره‌ای که اوایل بود که داستین هافمن استعداد بازیگری خودش رو بروز میداد به عنوان یک فوق ستاره، داستین هافمن در کنار استیو مک‌کوئین موفق شد که این کار رو یک اثر جاودانه کنه. فراری که در مجموعه اثر معروف ویلیام شایرر یعنی پاپیون دیده میشه از استیو مک‌کوئین و داستین هافمن، اون ویژگی های خاص خودش رو ارائه کرد. کار معروفی از زندان بسیار شاخص آمریکایی‌ها یعنی آلکاتراز که به همون شهرت زندان باستیل فرانسه هست، در 2-3 دوره ساخته شد. سریال فرار از آلکاتراز و به خصوص فیلم بسیار مهم پرندباز آلکاتراز، برت لانکستر، یکی از ستاره های خاص هالیوود در اون دوره بازیگر این فیلم بود و در قضیه پرندباز آلکاتراز وجوه و جوانب و ابعاد مسئله فرار رو باز خیلی جدی مطرح کرد. البته الان دیگه آلکاتراز به عنوان یک زندان شناخته نمیشه، تبدیل به موزه شده و توریست ها میرن از اونجا بازدید میکنن. اما به هر جهت در تاریخ هر جامعه‌ای یک زندان شاخص و مشخصی بخشی از ابعاد تاریخی اون رو رقم میزنه. در مناسبات تمدنی، هر تمدنی بازاری داره، عبادتگاهی داره، کلیسایی، کنیسه‌ای، معبدی، مسجدی، هر تمدنی ساختمان و عمارت حکومتی شاخصی داره که ممکنه موزه مشخص بشه و به عنوان موزه مورد بازدید و ارزیابی قرار بگیره. در همه حوزه‌های تمدنی هم یک جزء زندانه، یعنی داشتن زندان و در واقع بازدید از زندان‌های پیشینی و سابقه کهن هر جامعه ملاحظه اساسی این حوزه است. زندان باستیل فرانسه، زندان آلکاتراز در آمریکا، در ادبیات این کشورها و به خصوص در دوره جدید در سینمای این کشورها جایگاه ویژه‌ای دارند. به خصوص که فیلم‌های شاخصی از اونجا ساخته شده و کاملا معرفی شده است به جهان. یک کار معروف دیگه در این حوزه ارائه شد بعد از قضیه این موارد که حوزه روانشناختی داشت، ماهیت روانکاوی داشت، یک فرار از بازداشتگاه خاصی تحت عنوان زندان، تحت عنوان اون حصارهایی که از زندان و زندانبان میشناسیم نبود. با ژانری از سینما و ادبیات ما در این دوره آشنا میشیم از دهه 50 قرن گذشته به بعد، که در آسایشگاه ها، در جاهایی که بیماران روانی رو نگه میدارن، افرادی هستن که مایل به فرارن. اینجا دیگه زندانبان یونیفرم تنش نیست، زندانبان اینجا اسمش دکتره، اینجا پرستاره، اینجا یک امدادگره، در واقع روپوش سفید داره و در دستش به جای اسلحه و باتون و شکر در دستش آمپولیست که بلا فاصله این رو میزنن و آرامش میکنن، میبندنش به تخت. این دست زندانهای جدید که ماهیت جدی داشت، شاخص‌ترین فیلمی رو که تو این زمینه میشناسید دیوانه از قفس پرید بود که جک نیکلسون بازی کرد و در حوزه نگاه روانشناختی و ماهیت روانکاوی که از این حیث میشد داشت، یک نگاه جدیدی به این گزاره ها بود و در واقع سرآغاز دوره بود که تعداد زیادی فیلم در این دوره ساخته شد. همین الان که جشنواره بین المللی فیلم فجر در تهران برگزار میشه، در تعداد فیلم هایی که از کشورهای خارجی شرکت کرده در بخش خارجی مسابقه جشنواره بین المللی فیلم فجر، چند مورد فیلم هست که همون ژانر رو داره، یعنی افرادی هستن زندانیان، این زندان ماهیت در واقع خاصی داره که یک زندان رسمی نیست، افراد محصور شدن، محبوس شدن، کارهایی که از نروژ، فنلاند، از شمال اروپا و از جای دیگه آمده باز هم همون دغدغه رو داره و ماهیت این رویکرد هنوز زنده است. یعنی چیزی که شما در کاری که جک نیکلسون در اون دیوانه از قفس پرید دیدید هنوز هم عینیت داره، هنوز هم یه گروه یه جا هستن و مایل هستن فرار کنن از پشت در واقع دیوارهای اون آسایشگاه روانی و به قول عوام دیوونه خونه جمع آوری شدن از توی جامعه آزاد و به اونجا منتقل شدن، نگهداری میشن و طبیعتاً بایستی محبوس بمونن. پس این ژانر همچنان زنده است. سه دسته زندان در ادبیات غرب و ادبیات عمومی جهان میتونیم بر بشموریم. زندان اول زندانی است که دیگران رقم میزنن، کسی رو میگیرن پشت دیوارها نگه میدارن، هر لحظه بتونه فرار میکنه. این زندان زندان سخت نامیده میشه، زندانی است که دیگری رقم زده. نوعی دیگر از زندان میشناسیم زندان تشویق تنبیهیه که زندان نیمه سخته، زندانی است که حکومت‌ها درست میکنند، نه اون دیوار رسمی حکومت، دستگاه قضایی حکومت، بلکه فضای عمومی قوانین و مقررات حاکم و رایج و دست‌های پیدا و پنهانی که در پشت حکومت‌ها وجود داره و احزاب و گروه‌ها و عناصر اطلاعاتی و غیره اون رو سامان میدن و شکل میدن. دست سوم زندانی است که خود انسان برای خودش می‌سازه. انسان‌ها از تن خودشون، از وجود خودشون زندان می‌سازن برای خودشون و فرار می‌کنن. سریال فرار از زندان ویژگیش اینه که هر ستا رو با هم داره. یعنی در قسمت اول در فصل یک فرار از یک زندان سخت، زندان به همین معنی شناخته شده رایج که زندانی در شیکاگو، کسانی سعی می‌کنن فرار کنن. در سیزن دوم، در فصل دوم زندانی است که حکومت درست کرده، قوانین و مقررات و چارچوب‌هایی است که دیگه امکان این نیست که اینا توی آمریکا بمونن، فرار می‌کنن به کشور پاناما. و در مراحل آخر وقتی باز می‌گردن به آمریکا و وقایع رو دنبال می‌کنن، زندان خودشون موضوعیت داره. تیپ زندان سوم مقوله مهمی است که باز در ادبیات ویژه انسان غربی جایگاه حائز اهمیتی داره. شناخت و ادراک اون بسیار بسیار مهمه. تیپ زندان سوم زندان خوده، یعنی انسانی که سعی میکنه از خودش فرار کنه، انسانی که سعی میکنه در واقع اون ماهیت وجودی خودش رو در بنورده و از خودش بگریزه. این دیگه هیچ راه نجاتی نداره، یعنی کسی که زندان دیگری براش رقم زده از اون زندان فرار میکنه، این شکل خوبی داره. اما وقتی انسان از زندانی که حکومت براش ایجاد میکنه با قوانین و مقررات از اون عبور میکنه در شکل نیمه سخت، باز کار قابل فهمه. اما وقتی انسان از خودش فرار کرد، معلوم نیست دیگه به کدوم مقصد و مبدا میخواد بگریزه. اینجا موضوع شکل پیدا میکنه به نام خودکشی. خودکشی یک اثر بسیار، یک ژانر بسیار مهم در ادبیات نمایشی، در رمان و مجموعه های نوبل ها، داستان ها و غیره هست در ادبیات غربی. بارها شما توی فیلم های سینمایی مختلف دیدید کسی رفته بالای دیواری، بعد تصمیم گرفته بیفته پایین، بپره پایین و مردم میرن که مانعش بشن. پلیس میره بهش وعده هایی میده، روانکاو و روانشناسی میارن که تسکینش بده، احیانا کشیش یا یک فرد مذهبی میارن که تسلی و دلداریش بده. وعد وعیدی مثلا مد نظر هست، این یک توقعات و انتظاراتی داره، اون انتظارات رو باید برآورده کنن تا این پایین بیاد. به هر جهت این نوع خودکشی، این نوع فرار که میشه فرار از خود، اصطلاحا بهش میگیم فرار نرم. در فرار نرم نسبت به فرار نیمه سخت و فرار سخت، ماهیت فرار یک ابعاد و جوانب دیگه‌ای داره. پس تصویر استراتژیکی که از بقا و مناسبات اجتماعی یک جامعه در ذهن ما میمونه در این دسته فیلم ها اینه که افراد یا از خودشون فرار میکنن. چی میشه که در جامعه ای افراد خودکشی میکنن؟ الان تو جامعه ما چی میشه که تو بعضی از استان ها آمار خودکشی بالاست؟ دلیل این چیه؟ در مناسبات اجتماعی چرا یه انسانی به جایی میرسه که بایست خودکشی کنه؟ دوم این که چرا بعضی افراد از جامعه خودشون فرار میکنن، از کشور خودشون فرار میکنن؟ مناسبات و قوانین و مقررات رو برای خودشون به مصابه یک زندان میبینن. و چی میشه که بعضی افراد به زندان میافتن و زندانها هجیم و گسترده میشه در همه دنیا و برخی افراد از اون زندانها فرار میکنن؟ اساساً چرا افرادی نابهنجاری هایی رو نسبت به مقررات رسمی اعمال میکنن که لازم باشه بیفتن زندان، حالا لازم باشه فرار کنن؟ این مقررات رسمی، یک بار مقررات رسمی سخت و متسلب شناخته شده است، یک بار این قوانین رسمی قوانین رایج کشوره و یک کسی نمیتونه تو اون قواعد بمونه، از شوروی سوسیالیستی، از نظام مثلا پیچیده و بسته کره شمالی، از یک جایی مثل کوبا فرار میکنه. یک کسی برعکس، از یک جامعه به اصطلاح آزادی مثل فرانسه، انگلیس، استرالیا و جای دیگه فرار میکنه. این فرارها ماهیتش و زمینش چیست؟ هر پاسخ شما به این موضوع بدید یک انگاری استراتژیک محسوب میشه، اصل مناسبات و تنازع بقا رو برمیتابه. پس من حیث المجموع، وقتی ما مواجه میشیم با دغدغه یک سناریست و نویسنده و دغدغه یک کارگردان و سینماگر که فیلمی در حوزه فرار میسازه، چه موضوعی در جامعه‌اش رو میخواد مطرح کنه؟ چه اتفاقی افتاده؟ ما به ازا داره دیگه. این ما به ازا خودکشی هاست. این ما به ازا فرارهاییست که از زندانهای مختلف صورت میگیره. و این ما به ازا خارج شدن بسیاری از افراد از کشور خودشون هست. از کشورشون خارج میشن و به کشورهای دیگه به عنوان در واقع کسانی که یا پناهنده میشن یا جابجا میشن، منتقل میشن، تغییر هویت میدن و مواردی از این دست. سریال پریسون بریک هر سه حوزه اینها رو با هم دیگه داره. در واقع به این دلیل این سریال اهمیت داره که هر سه حوزه و در واقع سه ژانر مختلف فرار رو در متن خودش برتافته. نوع دیگه ای از این فرارها رو میتونیم در نمونه هایی که شما در ادبیات معاصر و کارهای معاصر دیدید، فرار از گولاک بر بشمریم. یک گولاک زندان مخوف و معروفی است در شمال کشور روسیه فعلی یا شوروی در اون دوره. زندان گولاک زندانی است که در عصر استالین خیلی معروف شد، بسیاری از مخالفین به اونجا منتقل می‌کردند. مقوله گولاک در 1980 بعد از اینکه المپیک مسکو برگزار شد، گفته شد که یک ورزشکار، یک کسی اونجا از تیم‌هایی که رفته بودن، توسط KGB زمین‌سازی شد براش، سرویس امنیتی شوروی در اون دوره، و این فرد رو دستگیر کردن. پاپوش براش درست کردن، دستگیرش کردن و به بهانه های مختلف منتقلش کردن به گولاک. کتاب گولاک که یادم اون موقع ها اینجا ترجمه شد اصل کتابش و فیلم سینمایی که بعدن غربی برای این ساختن، ماجرای فراری بود که اون فرد از گلاک انجام میده تا میتونه خودش رو برسونه به اروپا. در یک مناطق بسیار برفگیر و صعب العبوری خودش رو میرسونه. حتی تو مسیر این 3-4 نفری که فرار میکنن غذا گیرشون نمیاد، یکیشون که میمیره توی سرما مجبور میشن اون رو بخورند تا زنده بمونند. این صحنه ها صحنه های خاصی است. اون صحنه معروفی که توی فیلم پاپیون هست، استیو مک‌کوئین توی زندان از گرسنگی داره میمیره، به زحمت سوسکی رو که داره رد میشه پاش رو میگیره و عامل بقایش خوردن اون سوسکه. تا اینجایی که شما توی فرار از گولاک میبینید که انسان ها برای اینکه زنده بمونن تا به مقصدی برسن همدیگر رو میخورن، تمام این نکات یک خط تعلیق فرعی یا بستر تعلیق برای ما به وجود میاره، یا خط تعلیق اصلی حتی توی داستان ها یا توی فیلم ها، اون هم مقوله مهم فرار. پس یک چهارچوب کلی در این مسیر داریم و درک و شناخت چنین موضوعی است. من اشاره کردم به کونت مونت کریستو الکساندر دوما در فرانسه، زندان معروف باستیل، کاری که برت لانکستر انجام داده بود در پرندباز آلکاتراز، زندان معروف آلکاتراز، دیوانه از قفس پرید جک نیکلسون که یک کار روانشناختی بود، فیلم فرار بزرگ استیو مک‌کوئین که در حوزه فرار نظامی ها وقتی اسیر میشن، میدونید که نظامی ها زمان جنگ وقتی که درس تاکتیک یاد میگیرن برای هنگام اسارتشون یک درسی بهشون میدن که وقتی اسیر شدید به 3 چیز فکر کنید: اول به فرار، دوم به فرار، و در مرحله آخر هم باز به فرار فکر کنید. و این اصل رو شما در اون فیلم معروف استیو مک‌کوئین میبینید، فرار بزرگ. در مقابلش فرار آلمان ها هم طراحی شده بود که آلمان ها هم یک خلبانی داشتن به نام که هاردی گروکر، هنرمند آلمانی، نقش اون رو بازی میکرد. فیلم سیاه‌سفید قدیمی است که وقتی اینها میره اونجا، هواپیماش توی لندن سقوط میکنه، توی بمباران لندن، منتقلشون میکنن به زندانی در کانادا، از کانادا سعی میکنه فرار کنه. این هم جایگاه خاص خودش رو داره. فیلم پاپیون که مربوط به ویلیام شایرر هست، استیو مک‌کوئین و داستین هافمن بازی کرده بودند، و فیلم معروف فرار از گولاک. این دسته فیلم ها جایگاه خاص خودشون رو دارن، فرار از یک مکان و محل مشخصی که ماهیت زندان رو برمیتابه، کلاس زندان سخته. اما وقتی زندان ماهیتش در واقع خود انسان بود، اونجا دیگه مسئله درونی و داخلی میشه. ببینید، چهارچوبی که مبنای فلسفه دوره مدرن هست، دوره پست مدرن هست، در این خصوص دغدغه‌ای که وجود داره باز این گریختنه. شما یک کسی مثل میشل فوکو رو ببینید. میشل فوکو مهمترین کتابش دو حوزه اصلیه، یک تریلوژی داره، یک کتاب سگانه داره که مناسبات جنسی انسان رو مبنای معرفت شناسی قرار میده، همونطوری که فروید مقوله جنسی انسان رو، ابعاد سکشوال انسان رو مبنای هستی انسان قرار میده و اون اگو، سوپر اگو و اید رو از خود مناسبات جنسی انسان میچینه و آغاز میکنه میاد جلو. نسبت به اون نگاه، یه نگاه متفاوتی هم میشل فوکو داره. مهمترین کتابش که یه کتاب سگانه است، یک در واقع تریلوژی است، اصل نگاه به انسان از مناسبات جنسی میگیره. یک دغدغه دیگه فوکو داره که توی کتاب مراقبت و تنبیهش، مراقبت و زندانش آمده. اصل پایه‌های فلسفی کسی مثل میشل فوکو در نگاه چپ پست مدرن در فرانسه برمیگرده به همین که زندان چه جایگاهی داره، زندان چه موقعیت و ویژگی داره. اگر ما از این زاویه وارد بشیم، اگر ما چنین نگاهی رو بربتابیم، این خودش نشون میده که این دست فیلم ها حائز چه ویژگی و جایگاهی هستن. من وقتی که آراء میشل فوکو و امثال هم رو تو این زمینه میدیدم، یک تقارنی بین اون چیزی که شما جک نیکلسون توی دیوانه از قفس پرید و اون نیاز انسان به این که از اون زندانی که این زندانبانهای که روپوش سفید دارن، پزشکها، پرستارها و روانکاوها دارن، و افرادی که اونجا وقتی میخوان آرومشون کنن باتون توی سرشون نمیزنن، شوکر استفاده نمیکنن، آمپول بهشون میزنن، آرامشون میکنن، ساکتش. آنچه که شما در این آسایشگاه‌های روانی میبینید، دغدغه یک سینماگر با اون دغدغه‌ای که شخص آقای میشل فوکو داره دغدغه متقارنه. یعنی در یک شرایط فیلسوف جامعه با سناریست و کارگردان جامعه در یک سطح فکر میکنند. اگر دغدغه فیلسوفی مثل میشل فوکو تو اون تریلوژیش که مسائل جنسی رو مبنا قرار میده این شد که انسان یک مسئله ذاتی و ماهیت وجودی بیشتر نداره، اونم برتافتن مناسبات جنسی اون هست. اگر این نگاه رو ما جدی گرفتیم، خب زندان انسان زندان هواهای نفسشه دیگه. مسائل جنسی بر میگرده به حوزه فضای نفسانی انسان. هر قد به مناسبات جنسی بیشتر پرداخته بشه، بیشتر برای انسان زندان درست میکنه، بیشتر انسان رو محصور و محدود میکنه. حالا وقتی این اتفاق بد پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، یه چارچوب دامنه‌داری پیدا میکنه، حالا ما مراقبت و تنبیه رو مبنا قرار میدیم. فرار از این حوزه فرار ناممکنیست. نگاه فرویدی و ماهیت در واقع روانشناسی فروید، بعد نگاه میشل فوکو و ماهیت نگاه فوکویی بر بستر غرب مدرن که مدام انسان در حال فراره. کونت مونت کریستو، الکساندر دوما، پاپیون ویلیام شایرر، استیو مک‌کوئین و داستین هافمن، فرار از آلکاتراز و به خصوص پرندباز آلکاتراز برت لانکستر، دیوانه از قفس پرید جک نیکلسون و چهره های از این دست، مدام فرار، مدام. حالا این فرار اگر از یک جای فیزیکی نبود، یک کسی میره بالا پشت اون، از اون بالا بپره پایین، میره روی پل، از بالای پل بپره پایین، اینو چه باید کرد؟ تصویر و ایمیجی که یک در واقع سینماگر از این مناسبات اجتماعی ارائه میکنه، این مناسبات مناسبات استراتژیک. بقای جامعه مخدوشه. ببینید یک سوال شما باید پاسخ بدید، چرا خودکشی امروز تو جوامع مختلف حتی تو جامعه خودمون آمارش نگران کننده است؟ چرا باید زندانی زیاد باشه توی جامعه تا مقوله فرار از زندان مطرح بشه؟ پاسخ به این سوال ها اگر قرار باشه شما به عنوان پزشک جامعه نخواهید مناسبات بقای تمدنی رو تنظیم کنید، رصد کنید و ارزیابی کنید، برای این قضایه چه پاسخی دارید؟ آنچه که بخشی از اهمیت و ارزش سریال پریسون بریگ رو مشخص میکنه، اهمیتش در این سه دسته فراره. یک، فرار از زندان سخت، همین زندانهای شناخته شده که میشناسید. دوم، فرار از حکومت و جامعه، در سیزن دو وقتی از آمریکا فرار میکنن، مناسبات و روابط قدرت به گونه پیچیده شده که دیگه نمیتونن بمونن. و گام سوم، مسئله فرار از خوده. اونجا وقتی شما توی سیزن سه و به خصوص سیزن چهار میرسید، میبینید پدر و مادر مایکل اسکوفیلد، اینا خودشون عضو یک کمپانی بودن و اون کمپانی همون حزب، همون گروه هیئت حاکمه است که قدرتش از رئیس جمهور آمریکا بالاتره. باز اونجا می‌بینید مامور FBI، مامور CIA و مامور هوملند سکیوریتی، سه تا مامور امنیتی از به حوزه مختلف، خود اینها زندانی هستن، خود اینها فدا میشن. زندانبان‌ها رو می‌بینید، بلیک به عنوان مهمترین زندانبان که تو سیزن یک می‌بینید اینقدر جلو اینا رو می‌گیره، کسی است که بعداً وقتی کشته میشه به عنوان یک چهره شهید و فداکار تشییع جنازه میشه. خب این خیلی اهمیت داره. در یک چنین سازوکاری ما اهمیت سریال پریسون بریگ رو در این میدونیم که هر سه دسته این زندان ها، یعنی به تعبیر امروزی در حوزه قدرت نرم، نیمه سخت و سخت، سه دسته زندان نرم، نیمه سخت و سخت رو برای انسان رقم زده. ماجرای در واقع سریال پریسون بریگ این گونه هست که حدود 10-11 نفر این رو نوشتن و بیش از 10 تا کارگردان این رو ساختن. اشکالی نیست، توی 24 و ایلیس هم اشاره کردم که کارگردان‌های مختلف این رو سناریست ها نوشتن و این رو ساختن، اما واقعیتش اینه که مشکلات عدیده‌ای این سریال و سیزن های دوم سوم چهارمش داره، فقط سیزن اولش موفق بوده، سیزن دوم سومش از دید منتقدین ضعیف بوده، اشکالات جدی برش وارد هست. اونی که الان عینیت داره، ما تمرکزمون رو البته روی سیزن یک نمیگذاریم، ولی این مکانیزم که اگر قرار شد گروه سناریست ها و گروه کارگردان ها فیلم این چنینی رو بسازن، بایستی ملاحظات اصلی برش مترتب بشه. در سریال پریسون بریک داستان خیلی ساده است. من سیزن یک رو میرم. مردی توی زندان به جرم قتل برادر معاون رئیس جمهور آمریکا منتظر اعدامه. یه زندان توی شیکاگو، خانمی معاون اول رئیس جمهور، برادرش گفته میشه توسط این مرد کشته شده، صحنه سازی شده تا نشون داده بشه که این کشته. این فرد یعنی لینکلن که در واقع قاتل محسوب میشه، برادری داره به نام مایکل اسکوفیلد. مایکل اسکوفیلد یک صحنه سازی سرقت مسلحانه انجام میده تا بندازنش تو همون زندان توی شیکاگو، تا از اون طریق بتونه برادرش رو نجات بده. وارد میشه تا بتونه برادرش رو نجات بده. از سوی دیگه همسر معاون رئیس جمهور، این معاون رئیس جمهور که میگم یه خانومیه، همسرش و شبکه امنیتی که وجود دارن صحنه سازی قتل رو هدایت کردن تا بتونن برادر معاون رئیس جمهور که در واقع کشته نشده رو از دید کنار ببرن، اعلام کنن این کشته شده، بتونن با این صحنه سازی شرایطی رو رقم بزنن. من انتهای داستان رو همینجا به شما بگم. این خانم معاون اول رئیس جمهور با این برادرش رابطه جنسی، رابطه غیر اخلاقی داشته. این رابطه اخلاقی و رابطه غیر اخلاقی و جنسی نمادی است از مناسبات آلوده بیرون قدرت، همون چیزی که کمپانی نامیده میشه توی فیلم، و قدرت رسمی که اینجا زن به عنوان نماد سرزمین و عقیده و حکومت کسی است که با اون پیوند داشته. در واقع اون رابطه نامشروع، اینی که ما میگیم پارتی بازی میکنن، یعنی حزب بازی میکنن، روابط این چنینی دارن، این رابطه نامشروع استفاده غیرقانونی و نامشروع از مناسبات قدرت رو تداعی میکنه. خب میدونید این خانم تنها راهی که بتونه برادرش رو تبرئه کنه اینه که بشه رئیس جمهور و از قدرت رئیس جمهور استفاده کنه به عنوان حکم رسمی برادرش رو تبرئه کنه. تمام تلاش توی سیزن یک اینه که این خانم اون قدرت رو به دست بیاره. یه بخش دیگه که یه گروه که گفتم کسانی هستن که زندان افتادن و اون برادرشون میخواد بیاد نجاتش بده، یه گروه معاون رئیس جمهور هست و شبکه امنیتیش، یه گروه هم کمیسیون انرژی فدرال آمریکاست. کمیسیون انرژی فدرال آمریکا و شرکت ترانس استیتمنت و دفتر اکوفیلا، اینها منافع انرژی و شرکت‌های نفتی و اقتصاد آمریکا و تراست‌های نفتی آمریکا رو مبنا قرار میدن که هر نوع صحنه‌سازی صورت بدن تا بتونن لینکلن رو حذف کنن. از طرف دیگه دفتر پروژه عدالته. یه گروهی هستن که دنبال عدالتن، این همین جوانایی که تو کشور خودمون تشکیل شده تشکلی به نام به اصطلاح جنبش مطالبه عدالت. دستشون به هیچ جا بند نیست، میان یه بیانیه میدن، شعاری میدن، یه جای تجمعی میکنن. اینها هم یه گروهی هستن که وکیل‌هایی هستن، دور هم جمع میشن به عنوان پروژه عدالت، افراد اینچنین رو دنبال میکنن که اعدام نشن. به همراه وکیل خانوادگی مایکل و لینکلن، همون آقایی که به جرم قتل الان زندان افتاده، تلاش میکنن اینو نجات بدن. در نهایت عدالت اینها شکست میخوره، سرویس های امنیتی میان مامورین CIA و اینها رو میکشن، حبسشون میکنن و در واقع میدان بیرون میکنن. این بخش از سیزن یک، فصل یک، یک چهره سیاهی از این که در فضای غیر رسمی و عمومی چقدر میشه تاثیرگذار بود رو نشون میده و اینکه نمیشه از بیرون عدالت رو محقق کرد. سیطره دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا رو به مصابه ایلیت و 24 اینجا هم نشون میده. لذا مایکل ایثار میکنه از اونجایی که شریک شرکتی بوده که توی تعمیر و ساخت بخشی از این زندان در واقع دخیل بوده، نقشه زندان رو خودش داره، چون خودش جزو اون کارخونه و کمپانی بوده که اومدن این زندان رو تعمیر کردن، ساختن. رو نقشه فرار متمرکز میشه، نقشه فرار رو بدنش خالکوبی میکنه و وارد زندان میشه، با صحنه سازی فرار رو رقم میزنه و افراد رو از اونجا میاره بیرون. این بخشی که اشاره کردم که مایکل اسکوفیلد نقشه رو بدنش میکشه میره و اینها رو از زندان میاره بیرون، این همون مثل افلاطونه. سیزن یک اهمیتش به یک دلیله، به دلیل اینکه مثل افلاطون رو تمام قد تونسته ارائه کنه. ببینید در قضیه مثل افلاطون فرض بر اینه که افلاطون میگه که ما ته یک قاری هستیم در عالم هستی، رو صندلی های نشستیم که ته قار رو میبینیم، از سر قار یه نوری میاد، افراد رن رد میشن، سایه اینا و شبه حرکت اینها میفته رو دیوار. چیزی که ما از عالم معنا و از عالم وجود میبینیم همین سایه هاست. خب یک کسی بلند میشه میره بیرون، یعنی خودش آزاد میکنه میره بیرون، بیرون حقیقت رو میبینه، واقعیت رو درک میکنه، برمیگرده میاد بقیه رو آزاد میکنه، با خودش میبره بیرون. این روندی که تو قار افلاطون مثل افلاطونی رقم خورده همونی که ملا صدرا تبدیلش کرده به یه فلسفه، حکمت متعالی اسفار اربعه، سفرهای چهارگانه. سفر اولو میگه سفر از خلق به حق، یعنی از اون ته زندان به اون بیرون. سفر دوم سفر در حق، یعنی در اون نور و در اون روشنایی و عالم آزاد. سفر سوم سفر از حق به خلق، یعنی دوباره بر میگرده ته قار. و سفر چهارم سفر با خلق به حق، یعنی در واقع اینا رو آزاد میکنه با خودش میبره بیرون. آنچه که شما مقوله نگاه آقای افلاطون در مثل افلاطونی میبینید و جمع‌بندی اون زمانی که میاد منتج میشه به مفهومی که 2100 سال بعد فلسفه ملا صدرا رو رقم میزنه در اسفار اربعه ملا صدرا، در سیزن یک این سریال در 22-23 قسمت به بهترین کیفیت به تصویر در آمده. این سریال 81 قسمت، فصل یکش 22 قسمت، فصل دوش 22 قسمت، فصل 3 13 قسمت و فصل 4 هم 24 قسمت که مجموعاً 81 قسمت میشه. سیزن یک یا فصل اولش که 22 قسمته، کاملا نگاهی رو که شما اگه بخواید فلسفه ملا صدرا یا فلسفه افلاطون رو ادراک کنید، این فیلم اون چشمانداز رو به شما میده. یعنی یه کسی بیرون زندانه، آشناس با مناسبات زندان، خودش این قار یا این زندان رو طراحی کرده، یک منجیه، یک اسطوره است، یک انسانی که دم مسیحایی داره، میاد داخل زندان، ترتیباتی رو اتخاذ میکنه که افراد رو نجات میده، گزینش نمیکنه. فاسدترین آدم ها تا شاخصترین آدم ها که برادرش بوده، هدف بوده اون رو نجات بده، همه رو میاره بیرون. خب سارا بالاخره یک اسم عبریه، دکتر سارا که توی این زندان پزشک زندانه و با مایکل سکوفیلد آشنا میشه و در نهایت در سیزن 4 باش ازدواج میکنه و بچه دار میشن. سارا کسیست که معتاد بوده دیگه، خودکشی میکنه. یکی از اونایی که تیپ سوم فرار رو تو این فیلم خوب نشون میده خود این سارا هست، دکتر سارا. فضایی که شما توی این فیلم میبینید همه اینها هستن. سارا به عنوان مادره، یعنی ما هاجر رو داریم و ساره رو، سارا رو. در زنان ابراهیمی، در ادیان ابراهیمی ما اسماعیل و اسحاق رو میبینیم. اسلام از اسماعیلیون هست و یهود و مسیحیت از اسحاقیون. اونا از در واقع ساره هستن و مسلمون ها استمرار حرکتشون به هاجر برمیگرده. هاجر مادر ادیان ابراهیمی از حیث اون اسماعیل فرزندش هست. اینجا سارا نقش بسیار مهم می داره در زمین سازی برای فرار اینها. آبروزی یکی از کسانی است که تو این فیلم نقش ایفا کرده به اسم آبروزی، یکی از سردسته های گروه های مافیایی است. این همان کسی است که در فیلم معروف ترانس مدرن کنستانتین، کیانو ریوز اونجا وقتی اون چهره اصلی رو بازی میکنه، این نقش امام زمان شیطان رو ایفا میکنه. یعنی شیطان زمان که میاد، یعنی همون کسی که شما تحت عنوان لوسیفر میشناسید در فیلم معروف کنستانتین، بک‌گراندی که از این فرد تو ذهن همه هست اونه. حالا اون کسی که اونجا لوسیفره و خود شیطانه، اینجا سردسته بسیاری از اون وقایع در داخل زندان هست که خب جایگاه خاص خودش رو داره. چهره مخوف و بسیار خاصی که تو این گروه هست تیبگه. تیبگ در اثر در واقع مجامعت جنسی پدرش با عمه عقب افتادش این بچه به دنیا اومده و این در تمام این سیزن ها یک چهره شاخصه، کسیست که در نهایت دوباره بعد از این فرار و وقتی میرن به پاناما در زندان سونا در پاناما قرار میگیرن و دوباره بر میگردن به آمریکا، این کسیست که همه جا حاکم. یعنی صحنه رو به سادگی تو خاک تو خود زندان شیکاگو دست میگیره، فساد اخلاقیش و مناسبات همجنسوازیش اونجا در اوج خودش هست، این کسیست که کتاب مقدس رو از حفظه، کسیست که زنازاده است، حاصل زنای با محارمه و کسیست که توی سونا یعنی در زندان پاناما روش سوسیالیستی رو کنار میذاره که بر زندان حاکمه، با بذل و بخشش پول اختیار همه رو دست میگیره، زندان رو حاکم میشه و کسیست که در نهایت دوباره برش میگردن به زندان آمریکا در سیزن 4. مناسباتی که واقعی نشون میده این صحنه فیلم رو اینه که همه گونه ها هستن. خب نمیتونه سینمای ما همچین کاری بکنه. سینمای ما در نمایش چهره انسانهای پلید یا سری آدم زمخت با وینی های پخ کرده، چشمای پف کرده، لب ها و سیبیل های درشت، یه سری آدم اینجوری رو مثلا نشون میده، خب نمیتونه. یعنی افراد خیلی قطبی هن. خیلی مثلا یعنی از صفر تا صد 100 نوع آدم رو باید بچینید که واقعیت جامعه باشه. سینمای ما نمیکنه این کار رو، تلویزیون ما این کار رو نمیکنه، ادبیات ما این کار رو نمیکنه. این درسه به خصوص برای دوستان جوانی که علاقه دارن به سینما، به ادبیات و غیره. توی اون جمعی که شما توی زندان سونا میبینید در پاناما یا تو همون زندان به اصطلاح شیکاگو همون تو سیزن 1، تنوع این کاراکترها رو با مسائل شخصشون و شخصیت پردازی بسیار حرفه‌ای سیزن 1 میبینید که مایکل اسکوفیلد مایل هم نیست همه رو ببره بیرون، اما واقعیت این که از در این فضای قار افلاطونی و مسل افلاطونی وقتی آمد به سمت خلق، همه اینا رو باید ببره به سمت نور و نجات بده، ببره به سمت حق، این یک اتفاق زیبایی است که توی این فیلم میفته. آلوده ترین آدم ها تا سالم ترین آدم ها رو منتقل میکنه. خب سیزن 1 که گفتم مهمترین سیزن این فیلم هست، یک فرازهای مهمی داره که من عیناً میخونم. توی قسمت اولش میگه که همین خانم سارا، دکتر سارا میگه من عقیده دارم آدم باید بخشی از راه حل باشه نه صورت مسئله. مایکل بهش میگه همیشه جزء تغییراتی باش که میخوای توی دنیا ببینی. این جمله رو خوب دقت کنید، از نظر فلسفی چقدر مهمه. میگه همیشه جزء تغییراتی باش که میخوای توی دنیا ببینی، یعنی دوست داری دنیا تغییر کنه، شما کنار میشینی آرزو میکنی تغییر کنه. بعضی هستن منتظرن که حضرت مهدی ظهور کنه، میگن بشینیم کنار تا ظهور کنه. به اینا میگن حجتیه دیگه، یعنی کسایی که میخوان تغییر رخ بده نمیخوان تو اون تغییر باشن. این ترجمان فلسفی همون آیه است که میفرماد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تا شما در نفستون تغییر ایجاد نکنید که تغییر به وجود نمیاد در اون جامعه، در اون قوم. لذا جملهش اینه، سارا میگه که من عقیده دارم آدم باید بخشی از راه حل باشه نه صورت مسئله. مایکل بهش میگه که همیشه جزء تغییراتی باش که میخوای توی دنیا ببینی. دکتر سارا بهش میگه این جمله مال منه. مایکل میگه فکر میکردم که مال گاندیه. سارا میگه که جمله به من اعتماد کن هیچ ارزشی توی این دیوارهای این زندان نداره. برگردیم به همون انگاره‌ای که شما در 24 و در ایلیس دیدید، فقدان اعتماد، فقدان اعتماد، فقدان اعتماد، پیامی که مدام فیلم‌های آمریکایی دیکته می‌کنند. موقعی که برادر مایکل که آوردن اونجا اعدامش کنن به جرم اینکه معاون برادر معاون رئیس جمهور رو کشته، یعنی لینکلن رو آوردن توی زندان، یک همسرش که با کسی دیگه زندگی میکنه الان یه پسری داره، پسر مال همین لینکلنه، حاصل یک رابطه نامشروع بوده. خیلی مهمه ببینید در سریال 24 خیلی از آدم ها رو شما روابطشون رو نامشروع میبینید و از زنازاده. در ایلیس، در لاست، در بسیاری از این سریال ها به صراحت روی زنازاده بودن افراد تاکید میشه. توی این سریال هم تاکید میکنه روی کاراکترهای مختلف وقتی سوابق و زندگیاشون رو میگه، روی اینکه اینها زنازاده هستن تاکید میکنه. ما یک مفهومی داریم در اندیشه اسلامی به نام صله رحم. اصالت رحم، سلامت رحم، پاکی رحم اساس سلامت تمدنه. یعنی وقتی میگیم که دانش پزشکی دانش سلامت انسانه و دانش استراتژی دانش سلامت جامعه و تمدنه، زمانی تمدن و جامعه سلامت داره که رحم‌های جامعه پاک باشه و افراد رستنگاهشون و خواستگاهشون که اون رحم‌ها هست سلامت و پاک، یعنی از یک جای سالم و پاکی بعد مادیشون نشأت گرفته باشه. پیامی که سریال‌های متعدد دوره اخیر غرب و فیلم‌های سینمایی دوره جدیدشون داره به شدت این رو مورد هجوم قرار داده و کوبیده، صراحت داره. یعنی تیبگ رو که رسما اعلام میکنه که این در واقع حاصل مجامعت جنسی پدرش با عمه منگولش بوده، عمه داشته دیوونه بوده، عقب مانده بوده، نتیجهش میشه تیبگ. اگر تیبگ یک انسانی است که در یک جامعه پدید آمده حاصل چنین مناسبات اخلاقی و غیر اخلاقی بوده، اگر یه جامعه ضریب افراد زنازادش بالا بود چی؟ خب آمار رسمی این که پدرایی که به فرزندانی که به دنیا میان توی غرب بیش از 50% معلوم نیست پدراشون کیان، این که بالا 50% که قطعیه، حالا از 53-54% تا 92-93% مشکوکه. واقعیتش اینه که این هرج و مرج جنسی و انقلاب جنسی که از دهه 60 میلادی در آمریکا شروع شد و بعد اروپا رو در نوردید و یک باره داره جهان رو نابود میکنه، مفهومی به نام زنازادگی تمدن رو داره برجسته میکنه و این قبحش تو این فیلم ها میشکنه خیلی راحت. شما یک کارکتر رو میبینید، یک 80 قسمت 100 قسمت بعد سریال ها 400 قسمت افراد باهاش زندگی میکنن، این مدام تو ذهن آدم ها میشینه، بعد بک‌گراندش رو دارن که این زنازاده است، این مشکل داره، تو همین سریال هاشون هم هست. و اینجا این لینکلن که میخواد اعدام بشه، حالا توی زندانه، همسرش اومده به دیدنش، پسرش رو آورده که اگه این فردا اعدام شد بالاخره پسرش تو لحظات آخر پدرش رو دیده باشه. این پسر حاصل یک در واقع رابطه نامشروع جنسیه. بارها گفتم این دیگو مارادونا فوتبالیست معروفه آمریکای لاتین، آرژانتینی، موقعی که می‌خواست ازدواج کنه با خانومش، همه رئیس جمهورها و شاه‌ها و نخست وزیرای دنیا شرکت کردن تو اون جشن عروسی. از خانومش دو تا پسر داشت. این که میگن بعضیا به شوخی مثلا ازدواج پدر مادرشون یادشونه، بچه‌های دیگو مارادونا ازدواج پدر مادرشون یادشون بود. یعنی اول یه مدت اینا کوهپیشن داشتن، اصطلاحی فلسفه خانواده در غرب که به معنی همباشیه. یه مدت با هم دیگه دوست دختر دوست پسر بودن، خب بچه هم داشتن از هم دیگه، حالا تازه تصمیم میگیرن که ازدواج کنن. این اینجا این پسر به پسرش میگه، این مایکل، برادر مایکل یعنی لینکلن، میگه نمیخوام منو دوست داشته باشی، خودتو دوست داشته باش، تا یه ماه دیگه من مردم، یعنی منو تو زندان اعدام میکنن، تو بهتر خودتو دوست داشته باشی، نمیخوام تو که از من نفرت داری، نمیخوام منو دوست داشته باشی، ولی سعی کن لااقل خودتو دوست داشته باشی. جواب پسرش این که میگه من تا یک ما دیگه مردم، جواب پسرش اینه که همین حالا هم تو برای من مردی. اگر این اتفاق تو جوامع افتاد که یک نوجوان پدر مادرش براش مرده تلقی بشن، مفهوم صله رحمی که معصومین روش تاکید میکنن موضوعیت نداره دیگه. پدر و مادر وقتی مرده هستن، پدر مادر دیده نمیشن تو زندگی، این تمدن انقطاع داره. حالا هر قد تکنولوژیش، سینماش، به فضا رفتنش، بمب اتمیش، همه چیزش چشم همه رو کور کنه، یک بار فرو میریزه. مگر تمدن روم اینجوری نبود؟ مگر آنچه که در مصر ساخته شد، اون اهرام ثلاثه‌ای که 4-5 هزار سال رو پا مونده، این ساختمان شما می‌بینید 50 سال دیگه باید خرابش کنید. 100 تا مهندس و معمار از دانشگاه فارغ التحصیل شدن تا تونستن این ساختمان رو بسازن. کی باور می‌کنه جادوگرای دور فرعون اون اهرام رو ساختن که 4000 سال رو پا مونده؟ اون تمدن‌ها پاشیدن، اون عظمتی که شما توی تخت جمشید توی شیراز می‌بینید، اون به اصطلاح آکروپولیسی که توی یونان می‌بینید، دیوار چین، این تمدن‌ها هم می‌پاشه. چرا؟ چون این مناسبات درش وجود نداره. یکی از دوستان آبروزی، آبروزی همون چهره‌ای که تو زندان مافیا داره برای خودش، که سرکرده زندانیان خدماتیه، بهش میگه که چرا مایکل رو استخدام کردی؟ مایکل وقتی کاری کرد بیاد بیفته تو زندان، این استخدامش کرد که تو کارا خدماتی تو زندان کمک کنه. پاسخش خیلی مهمه. اون پاسخ میده که دوستات رو نزدیک خودت نگهدار، دشمنات رو نزدیکتر. این یک دکترین در اندیشه ماکیاولیزمه. اونجایی که گفته میشه هدف وسیله رو توجیه میکنه، عمده تمرکز رو همچین نگاهاییه. مایکل به برادرش که تو زندانه میگه که من تو رو از اینجا میبرم بیرون. برادرش میگه این غیر ممکنه. پاسخ مایکل اینه که نه در صورتی که تو اینجا رو طراحی کرده باشی. یعنی خودش رو میگه. میگه این غیر ممکن بود زمانی که من اینجا رو طراحی نکرده باشم. اما من خودم اینجا رو طراحی کردم. مبتنی بر مثال افلاطون، نقشه زندان رو بدن خودش کشیده و مبتنی بر اون نقشه‌ای که خالکوبی کرده راه‌های فرار رو تنظیم کرده، حتی راه‌های فرار از خاک آمریکا رو. مایکل یکی از نکات خیلی مهم فیلم مقوله ترسه، این رو از در واقع میشل فوکو گرفته. مایکل در پاسخ دکتر درمونگاه همین خانم سارا که ترسیدن او در زندان رو علامت و نشانه انسان بودن او گرفته، میگه که مایکل میگه اون خانم دکتر رو بهش میگه که همین که تو میترسی نشانه اینه که تو هنوز انسانی. مایکل بهش میگه که نوجوان که بودم تصور میکردم داخل کمد یه هیولاه، ازش میترسیدم. برادرم گفتش که کافیه بری با اون مواجه بشی، درو باز کنی میبینی که خالیه، اونجا اصلا هیولایی نیست بلکه ترسه، پس درو باز کن و ترس رو کنار بگذار، چون هیولا نیست، میبینی که هیولا نیست دیگه ترست کنار میره. پاسخ سارا خیلی تکان دهنده است، بهش میگه که اما اینجا زندان، یه درو که باز کنی پشتش هزاران در دیگه است که پشت هر یکی از اونا واقعا یه هیولایی ایستاده. اصل نگاه به ترس چیزیست که در سیزن 3 و 4 اون الکس مأمور FBI تشریحش میکنه که اساساً چنین گزاره ای چه ماهیتی داره، چه جوانبی داره، چه ابعادی داره. و مقوله ترس یکی از مؤلفه های اصلی این فیلمه. خب در قسمت دوم مایکل اسکوفیلد و گروهش وقتی از زندان فرار میکنن به کشور پاناما میگریزن. الکس مأمور FBI به دنبال مایکل اسکوفیلد میره. خب قضایا چی میشه که اینا فرار میکنن؟ اینا میان رئیس جمهور رو که اون خانومه شد رئیس جمهور، یعنی اون خانوم بعد از این که در واقع رئیس جمهور رو کنار گذاشتن شد کفیل ریاست جمهوری که معاون رئیس جمهور بود. حالا برادرش هم متهمه، یک کسی هم گرفتن انداختن زندان، زودتر میخوان اعدامش کنن تا قضیه برادرش حل بشه. مشکل انرژی آمریکا مطرحه که این کمپانی که همون در واقع سرویس‌های اطلاعاتی و مقوله احزاب هستن تصمیم گرفتن رئیس جمهور باید این کارو بکنه. مایکل اسکوفیلد میاد بالاخره رئیس جمهور رو میبینه، مجابش میکنه که خانم رئیس جمهور ما میدونیم که برادرت زنده است و پاپوش درست کردی. این میگه من تصمیم دارم که شما رو مثلا مجابش میکنن که اعلان براءت کنه، تبرئه کنه. اما اتفاقی که میفته اینه که متوجه میشه توی قدرت که بالاتر از رئیس جمهور آمریکا هم قدرتی است که اجازه نمیده. اونجاست که تنها راهی که برای گروه مایکل اسکوفیلد و برادرش و اون افرادی که باهاش از زندان فرار کردن باقی میمونه اینه که از خود خاک آمریکا فرار کنن. پس اولی فرار از یک زندان فیزیکی بود، زندان سخت، دومی از یک قوانین و مقررات و سیطره غیر رسمی بود که در خود آمریکا حاکم بود. فرار میکنن و میرن به کشور پاناما. الکس مأمور FBI میره دنبالشون که اینها رو پیدا کنه از بین ببره. در فیلم یه چهره ما میبینیم تو سیزن 1 به نام کلرمن که مأمور CIA هست، دستیار امنیتی همون خانم معاون اول رئیس جمهوره. هر کسی میخوان از راه بردارن خانم معاون اول رئیس جمهور به این اطلاع میده، میرن بی سر و صدا میکشنش. توی قضایا این آقا دخیله. بعد که این خانم میشه رئیس جمهور، این فرد رو میذاره کنار. این چون ندیده گرفته میشه دو بار خودکشی میکنه. برگردیم به اون فرار نرم که انسان دیگه از خودش فرار میکنه. سه دسته بود: فرار از زندان، فرار از قوانین و مقررات و حکومت و تمدن، فرار از خود. اینجا در فرار از خود کلرمن مأمور CIA دوبار تصمیم میگیره خودکشی کنه که گلوله رو میزنه، گلوله گیر میکنه، احساس میکنه یه کار دیگه نیمه تمام داره. حالا که خانم معاون اول رئیس جمهور شده رئیس جمهور، به قدرت که رسیده اینو گذاشته کنار، این خیلی ناراحته. از این جهت به عنوان شاهد میره تو دادگاه دکتر سارا حاضر میشه، به نفع او شهادت میده. میدونید دکتر سارا تو سیزن 1 کمک کرد به این مایکل اسکوفیلد و افراد تا فرار کنند، ولی در انتهای فیلم خودکشی کرد، دارو مصرف کرد، خودکشی کرد. و بعدم به جرم همکاری، به جرم قتل و مواردی از این دست محاکمش میکنن. این مأمور CIA یعنی کلرمن میاد و در این قضایا شرکت میکنه، توی دادگاه به نفع این خانم شهادت میده تا این تبرئه بشه. بعد میره این الکس مأمور FBI که رفته دنبال مایکل و گروه اونها، اینم میره تا بتونه به مایکل اینا دسترسی پیدا کنه. اونجا با الکس روبرو میشه و در لحظه آخر الکس رو با گلوله میزنه و حذفش میکنه. خب این اتفاقی بود که توی این سری میفته. اینها میرن توی پاناما در جایی به نام سونا زندانی میشن. قسمت سوم تمرکزش روی این زندان سوناست. زندان سونا یک جور جامعه سوسیالیستیه. آنچه که تداعی میشه گوانتاناموه. در این سلسله زندان ها اگر باستیل روزی تاریخ ساز بود، الکساندر دوما، ویکتور هوگو و دیگران اون رو جاودانه کردند. اگر زندان آلکاتراز رو برت لانکستر و دیگران جاودانه کردند، زندان گوانتانامو در تاریخ بشری یک زندانی شد که زندان چند ملیتی با جوانب خاص خودش. سونا در واقع همون زندان گوانتاناموست که البته به جای اینکه در کنار کوبا باشه، چون سونا بر وزل کوبا، به جای اینکه اونجا باشه در پاناماست. پاناما هم نزدیکه، یعنی در همون آمریکای مرکزیه و در کنار حوزه کشورهای کارائیبه و نزدیک اونجاست. یه چهره‌ای توی این فیلم هست که نفر اصلی به نام جنرال. جنرال بزرگ کمپانیه. در فیلم ایلیس مفهومی رو داشتیم به نام اتحادیه. ایلیاز. اتحادیه همونی بود که 6-7 نفر، 10 نفر، 12 نفر جمع می شدن دور هم تصمیم می گرفتن جهان رو چجوری اداره کنن. هست الان کمیته های متعددی تو دنیا هست برای اداره جهان، کمیته 300، باشگاه روم و این چهرهایی که اخیراً می شناسید و می شنوید در واقع مطرح شدن. جنرال کسی که از رئیس جمهور آمریکا ردش بالاتره، چهره اصلی کمپانیه. اینها برنامه می ریزن که از زندان سونا که یک جامعه سوسیالیستیه بتونن فراری بدن جیمز وسلر رو. جیمز وسلر قبلا مأمور بوده، مأمور سرویس‌های امنیتی. این یک اطلاعاتی رو خبر داره که نظر جنرال اینه که این رو مایکل و دیگران بتونن فراری بدن. ویژگی مایکل اینه که تو هر زندانی باشه همه بهش امید می‌بندن، بهش نزدیک میشن چون عامل فراره. برگردیم به همون قضیه افلاطون که اون کسی که از بیرون آمد داخل غار، همه بهش امید می‌بندن که با اونها بتونه، با اون بتونن فرار کنن. توی زندان سونا دانه درشت‌های چند ملیتی نگهداری میشن، نه قالپاق دزدها. یه زندانی شبیه گوانتانامو، یه زندانی که کاملا خودمختار حکومت داره داخلش. اونجا ولچر که چهره اصلی است که زندان اداره میکنه، کاملا سوسیالیستی اداره میکنه با انگاره‌های سوسیالیست. یک جور کیبوتسه. کیبوتس یه جامعه است در تفکر سوسیالیستی که کار هر قد میتونید باید انجام بدید، اما برداشت به مقدار نیازتون. کیبوتس ها تو شوروی جمع شد بعد از فروپاشی شوروی. 2 سال پیش در 1386 هم آخرین کیبوتس توی اسرائیل برچیده شد. محیط هایی هستن که زندگی اشتراکیه. اصطلاح برابری که شما توی این سیزن در مورد زندان سونا میبینید اشاره است به همون کیبوت، به یک جامعه سوسیالیستی. و نکته اسم سونا و عنوان سونا رو اینجا که توی این سیزن همیشه از سردر این شروع میکنه، هر قسمتش تا پایین میاد توی اون 13 قسمت سری سوم، حرف اصلی اینه، میگه که سونا یک خیابان یک طرف است، یعنی همه وارد اونجا میشن اما هیچ کس بیرون نمیاد مگر بمیره. پس سونا خیابان یک طرف است. افراد مثل گوانتانامو وارد میشن، جنازه شون مثلا باید بیاد بیرون. حالا البته از گوانتانامو بعضی ها آزاد شدن که فقط با مرگ میشه از اون خارج شد. کیبک همون چهره فاسد و آلوده که در سیزن 1 و 2 دیدیم، در سیزن 3 میاد اینجا خودشو نزدیک میکنه به مایکل. به ولچر که نزدیک میکنه، به قول عوام زیرا به دوروبری های ولچر رو میزنه، خودش رو به اون نزدیک میکنه، در پناه اون میمونه و آرام آرام جایگزین اون میشه، اختیار زندان رو دست میگیره. اون کتاب رمزی هم که مایکل تهیه کرده بود که در واقع جیمز وسلر رو که اون اطلاعات اصلی رو داشت از طریق فاضلاب خارجش کنه، اون کتاب هم میفته دست تیبک. اون کشیشی که پول میابرد برای این زندان، برای همین آقای ولچر، پول اون کشیش رو میگیره توزیع میکنه و اداره زندان رو دست میگیره. در واقع از یک جامعه کیبوس و سوسیالیستی تبدیلش میکنه به جامعه لیبرالیستی و کپیتالیستی. یعنی جامعه زندان رو انسانهای آلوده وقتی ابزار قدرت دستشون رو میگیره میتونن اداره کنن. اصطلاحی که جلسه گذشته اشاره کردم در سریال 24 چی بود؟ سیاست، فن دستیابی به قدرت و حفظ آن به هر قیمت. تکرار میکنم، پولیتیکس یا سیاست یعنی این. کسی علوم سیاسی میخونه میخواد اینو بفهمه که فن دستیابی به قدرت و چگونگی حفظ آن به هر قیمت. استاد علم سیاست اینجا تیبگه. تیبک اینقدر راحت میره خودش رو تو هر گروهی وارد میکنه، تو هر گروهی رخنه میکنه، خودش رو تثبیت میکنه، تا اینجا که توی جایی مثل زندان سونا که بهتر بگیم همون گوانتاناموس کار رو دست میگیره و اختیار همه رو به دست خودش میگیره. البته این سری دو و سه بسیار ضعیف ساخته شده، همونطوری که منتقدین هم اشاره کردن، همه نوشتن. در سری چهارم بالاخره جیمز وسلر فراری داده شد توسط مایکل و جنرال که بزرگ همون کمپانی هست اصرارش بر اینه که هر طوری شده اینا برگردن تو خاک آمریکا و اون اطلاعات رو پیدا کنن. اون اطلاعات اصل نیتی است که اینها دنبال می‌کردن باید میومدن. اینجا فرار میکنن از پاناما و از اون زندان سونا، وارد خاک آمریکا میشن، میان توی آمریکا. مایکل اینجا حقیقت رو پیدا میکنه. سیزن چهار عنوانش اینه که هدف نابودی سیلا. همونطوری که در سریال ایلیس دیدید 7-8 نفر 12 نفر 10 نفر دور هم جمع میشدن، یکی کلیدهایی داشتن، گروهی بودن که جهان رو اداره میکردن، 6 تا کارت وجود داره که این 6 تا کارت دست 6 نفره. اینا وقتی کنار هم قرار میگیرن سیلا رو میسازن. سیلا مثل قطعات و پازله. وقتی ساخته شد کنار هم قرار گرفت، این 6 تا آدم مختلف کنار هم قرار گرفتن، کمپانی رو شکل میدن و چارچوب و عناصر کمپانی زیر نظر همون جنرالن. اطلاعاتی که رو اون کیت دست اینها موجوده، این اطلاعات پایه برای انرژی جهانه و انرژی و حیات و بقای آمریکا به اون بستگی داره. اینجاست که باید مایکل جیمز وسلر رو بیاره تو خاک آمریکا که این اطلاعات پیدا بشه. چرا؟ چون فکر میکنه این اطلاعات گم شده. اینجاست که مایکل متوجه میشه مادرش نمرده، مادرش زنده است. مادرش یعنی کریستینا کسیست که به همراه پدر همین مایکل جفتشون عضو کمپانی بودن، یعنی عضو اون حزب یا عضو اون سیستم امنیتی بودن. پدرش کشته میشه توسط همین مأمورین امنیتی، مادرش این اطلاعات رو میدزده، اطلاعات سیلا رو تو چنگ خودش میگیره و هدفش نابودیه این جنرال و اون مجموعه است. مادرش و اون جنرال در انتهای فیلم کشته میشن. مادرش که کشته میشه، جنرال هم به صندلی الکتریکی سپرده میشه و اعدام میشه. اونی که اتفاق میفته اینه که معلوم میشه اصلا لینکلن برادر این نبوده. یعنی لینکلنی که این از روز اول رفت دنبال این که نجاتش بده، از زندان بیارش بیرون، اصلا برادرش نبوده. مادرش اعتراف میکنه که این رو پدرت همینجوری بچه کودنی بود آورد و اینجا بزرگش کرد. بالاخره مایکل این اطلاعات رو پیدا میکنه. قبل از اینکه مأمور هاملند سکیوریتی وزارت امنیت داخلی دستش به اینها برسه که این قسمت رو اون باید میومد دنبال میکرد و پیگیری میکرد، مأمور CIA یعنی کلرمن اون اطلاعات در اختیارش قرار میگیره. خب مایکل میمیره در انتها و ما 4 سال بعد رو میبینیم که سارا با مایکل ازدواج کرده بوده و حالا بچه داره و افرادی که زنده موندن آمدن بالای سر قبرش. تأکید روی مسئله خانواده بسیار مهمه. و در انتها هم 2 نکته حساس روشن میشه. اولا کلرمن مأمور CIA تبدیل میشه به یک سناتور در خاک آمریکا و موفق میشه در واقع به عنوان یک سناتور کشور رو در واقع کار قدرت رو دست بگیره. نکته دومی که مهم هست اینه که اطلاعات اون سیلا، اطلاعات اون 6 تا کارتی که کنار هم جمع میشه به عنوان قطعات پازل و اون کیت رو شکل میداد و مسائل اطلاعات و انرژی رو رقم میزد، میفته دست کلرمن مأمور CIA. یعنی نتیجه دوباره حکومت، نتیجه دوباره خود CIA، منشأ قدرت، نتیجه دوباره اینکه اونی که از اول همه بازی ها رو شروع کرد انتهای قضیه هم برنده مسئله است. جایی که یکی از خانوم های اینا میرسه به همین آدمی که الان دیگه تبدیل شده به یک سناتور، آب دهن میندازه توی صورتش و اجازه هم نمیده البته این به مأمورین که به اون خانوم در واقع باش برخورد کنن. اما کسی که به سادگی در سیزن یک آدم میکشت و موانع رو برمیداشت، در انتها میشه سناتور، در انتها کسی است که اون اطلاعات اصلی دستش رو میگیره. این فیلم 7-8 نکته اصلی و اساسی داره، 10 نکته اصلی و اساسی داره که من برمیشمارم که اینا نکات اصلی و مؤلفه‌های استراتژیک فیلم هستن. تصویری که از قدرت و بقای تمدن تو این فیلم تو ذهن شما میشینه ایناست. اولیش اداره آمریکا و جهان توسط کمپانیه. این که یه کمپانی همونطوری که توی ایلیس شما تحت عنوان اتحادیه میشناختید، در واقع این هم سیستمی است که اداره میکنه. این اولین تصویری است که تو ذهن میشینه که فکر میکنه اگر این مقررات زندان رو حذف کنه، این رو جدا کنه، اون گروه عدالت فکر میکنن اگر به قانون پناه ببرن میتونن این فرد زندان رو از اعدام نجات بدن. بعد میبینن اگه به خانم رئیس جمهور بگن، شخص رئیس جمهور نجاتشون میبینن که اصلا خود اونم قدرتی نیست، بعد از کشور فرار کنن. بعد دوباره میبینن همون قدرت اینا رو از زندان سونا تو پاناما برمیگردونه تو خاک آمریکا. تمام اینها نشون میده که اداره جهان توسط کمپانی هاست و این اولین تصویری است که ناخودآگاه در ذهن میشینه، ایمیج اصلی. ایمیج دوم سیطره نهادهای امنیتی و در واقع حکومت امنیت پای است. باز مشابه پیامی است که فیلم 24 میده. اینه که خط قرمز اینجا امنیتی است که چارچوب‌های حکومتی تعریف میکنن و هر چیزی از اون عدول کنه باهاش برخورد میکنن. عدالت اینجا فدای امنیت میشه. این نکته خیلی مهمه. عدالت تابعی است از امنیت، نه اینکه امنیت تابعی از عدالت باشه. برای اینکه برای شما مشخص بشه معنی این چیه، وقتی ما صحبت از جمهوری اسلامی میکنیم، یک نگاه دینی، نگاهی که به اسلام هست، کسی مثل تئوریسین این حکومت یعنی مرحوم مطهری میگه که اسلام رو به عدالت بشناسید، نه عدالت رو به اسلام. این خیلی نکته مهمیه. ما میگیم آقا عدالت چیه؟ میگیم بریم تو اسلام ببینیم عدالت چیه. اون میگه که اگر خواستید ببینید یه چیزی اسلامی هست یا نه، ببینید به عدالت نزدیک یا نه، عدالت رو بشناسید. خب عدالت از دید علی علیه السلام یعنی که هر چی سر جای خودش، که قبول کنید هر چی سر جای خودش یعنی عدالت. خب اگر ما پذیرفتیم که امنیت اصل باشه نه عدالت، جامعه امنیت محور، اسمشو بذاره جامعه مارکسیستی، جامعه لیبرالیستی، جامعه اومانیستی، جامعه اسلامی، جامعه فاشیستی، هر چیزی بگید، معیار امنیت رو کی تعریف میکنه؟ امنیت کی؟ امنیت چی؟ مثلا امنیت سرمایه، امنیت ثروتمندان، امنیت کارتل ها و تراست ها، امنیت کی؟ امنیت مردم یا امنیت کسی دیگه؟ تو 24 دیدید مثلا میگه که از معاون NSA میپرسه رئیس جمهور آمریکا چند نفر تو این بمب اتمی که میخواد تو لس آنجلس منفجر بشه کشته میشن، میگه 1.2 میلیون نفر، 1,200,000 نفر. بعد کم فکر میکنه خب چاره نیست دیگه، سریع دستور میدن که مشخص کنن این تروریسته کجا این بمب رو گذاشته. لذا شکنجه موضوعیت پیدا میکنه، اون چاقو رو میذاره زیر چشم اون فرد تروریست که زود باش بگو که اون بمب کجاست. مخاطب میپذیره، در آوردن چشم یک نفر بهتر از اینه که 1,200,000 نفر کشته بشن. توجیه میشه مقوله‌ای به نام شکنجه. حالا اینجا ما میگیم چی؟ میگیم که امنیت کی یا امنیت چی؟ پس وقتی عدالت تابعی از امنیت قرار گرفت فاجعه میشه. حتی اگر اسلام تابعی از عدالت در واقع قرار بگیرد که ما قبول میکنیم، اما اینجا برعکسه، اینجا عدالت تابع امنیته. پس سیطره نهادهای امنیتی، این رو دوستان خیلی جدی بگیرن. چرا علوم سیاسی غربی ها تو کشور ما جواب نمیده؟ چرا کسی که دکترای علوم سیاسی میگیرن تو ایران نمیتونن نیازهای جامعه خودشون رو مرتفع کنن؟ چون این مدل به علم سیاست نگاهش امنیت پای است. چرا علوم اجتماعی و جامعه شناسی غربی، مدیریت و منیجمنت، اقتصاد و اکونومی و رشته های از این دست تو ایران جواب نمیده؟ دلیلش اینه که اینا از حکومت‌ها و تئوری‌های امنیت پایه بیرون اومدن. درسته ما هم مثل اونا مهمترین شورای عالی که تو کشورمون داریم شورای عالی امنیت ملیه، شاید ما هم باید بازنگری کنیم. این در واقع معیار و اساس و ارکان امنیت بودن، به شرطی که امنیت بیاد مثلا فوق همه تصورات ما قرار بگیره، اینجوری نباید ما نگاه کنیم. اگر امنیت مبنا بود، یه کسی مثل حسین علیه السلام امنیت خودش و خانوادهش رو به خطر مینداخت. یه چیزی بالاتر از امنیت مهمه، وجود داره، اون حقیقت بود. یعنی شما ببینید حسین میفرماد که اگر دین جدم جز با کشته شدن من بر پای نمیماند، ای شمشیرها مرا دریابید. اونجا حسین بالاتر از امنیت خودش و خانوادهش یه مقوله، یه حقیقتی وجود داره، اون حقیقت رو حفظ میکنه. اما اگر ما اومدیم مبنا رو گرفتیم امنیت، طبیعتا نباید حسین میرفت شهید میشد. اگه میگرفتیم امنیت، علی نباید توی مسجد میمون تا توسط ابن ملجم ترور بشه. ببینید اگر عدل یعنی این که هرچی سر جای خودش، اینجا این انگاره غلطیست. ما خیلی جاها نباید امنیت رو مبنا قرار بدیم، بسیاری از جاها بایستی عدالت رو باید مبنا قرار بدیم و این اینجا کاملا برجسته میشه. سومین نکته ای که مطرحه، سیطره مسل افلاطونی در کاراکتر مایکل اسکوفیلد. تنها قهرمان فیلم و تنها شخصیت برجسته فیلم همون مایکل اسکوفیلده. این فیلم به شدت ضد قهرمانه و بی قهرمانه و وجوه دیونیزوسیش نسبت به وجوه آپولونیش در واقع برجسته تره. توی لاست هم تقریبا همینه. پس مسل افلاطونی ذات فلسفیه، به خصوص سیزن یک. در مؤلفه چهارم سیطره داروینیزم اجتماعی سیاسیه. ببینید تنازع بقا توی این فیلم، همه همدیگر رو میکشن، همه وس هدف اصلی رو براشون توجیه میکنه، هر کاری میکنن تا باقی بمونن، زنده بمونن، بگریزن، باشن نباشن، مردم در نسبت با هم، افراد توی زندان در نسبت با هم. زندان نمونه کوچک و مینیاتوری جامعه بیرونه، اساره جامعه‌ای که نتونسته حق و عدل و نظم رو محقق کنه میشه زندان. هر وقت خواستید ببینید یک جامعه چه جور جامعه است، باید برید زندانش رو مطالعه کنید. من توفیق داشتم به جای همه شما قبل از انتخابات رفتم اوین، میخندم. بعد توی اوین مهمترین پدیده‌ای که تو زندان جمهوری اسلامی الان خیلی مسئله است، جوانهای 22 ساله تا 25 ساله‌ای رو دیدم که اینها رو آوردن نشستیم باشون صحبت کردیم که مشکل شما چیه. یه جوانای سالم صادق گفتن که تعمیرگاه کار میکردیم، سر کوچمون تعمیرستان دخترانه بود، دخترانه بودن رد میشدن، عاشق شدیم، نورافکن عشق چشمامونو کور کرد و رفتیم خواستگاری و 2500 تا سکه سه ماه اول ازدواج رفت گذاشت اجرا، طلاقم نگرفته، فقط گفته که 2500 تا سکه رو بده بعد ما هم زندگی رو ادامه میدیم. البته هنوز هم تمام فامیلمون هم جمع بشن همچین پولی ندارن که 2500 تا سکه رو بدن و ما الان اینجا تشریف داریم. دومی 1200 تا سکه، سومی 4000 تا سکه. خب ببینید وقتی میخواد ببینید مناسبات اجتماعی غلطه یا درسته، برید توی زندان. وقتی میرید اونجا برای شما روشن میشه سیاست گذاری در حکومت، در دولت، در مجلس، در مناسبات اخلاقی و اجتماعی. تعداد بسیار زیادی جوان بیگناه اومدن سابقه دار شدن، آدم های بسیار سالم، بسیار صادق، جوان های بسیار خوب، گول ازک و بزک بعضی از خانوم ها رو خوردن. من بلافاصله آمدم بیرون دانشگاه تهران برنامه داشتم، کلی سر این خانوم های دانشجو داد زدن که این چه بازیه. بیچاره ها اومدن نشستن به شما 20 نفری، آقا تو رو خودم مقاله بنویسید بگید از ما که گذشت. اما به سادگی آقایون اعتماد نکنن به خانم ها. اون طرف قضیه هم هستا، باز آقایون یه جوری کلک میزنن، خانم ها رو گول میزنن. خب اینها نشون میده جامعه مریضه. وقتی شما میرید کف یک زندان مناسبات زندان رو مطالعه میکنید، میبینید اساره جامعه، غلط بودن قوانین و مقررات، مدیریت ضعیف در بخش های مختلف، فقدان عدالت اجتماعی و هر چیز دیگه ای خروجی خودش رو توی زندان نشون میده. تو زندان نشون میده. ممکنه میگن حالا طرف زرنگ بود مثلا 2500 تا سکه رو از اون گرفت نمیدونم اون زرنگ بود کلا گذاشت سر چهار تا خانوم. حالا خانوما بیشتر اینجوری گول میخورن که یکی بیاد بگه هر روز این اخبار جنایی روزنامه ها رو که نگاه میکنید مثلا یکی راه افتاده 10 تا خانوم گذاشته سر کار، سر اینکه نمیدونم تو خارج تو تایلند رستوران داره تو کجا چی داره اینجوری. یعنی در واقع خانوم ها مثلا اونجوری خام میشن، این آقایون هم اینجوری خام میشن، نتیجهش اینه که خانواده میپاشه، آمار طلاق بالاست از دو طرف، یه سری مال باخته، یه سری توی زندان. زندان اساره جامعه هست. جامعه وقتی خلاصه شدهش رو تو زندان میبینید معلوم میشه سلامت، صحت و درستی جامعه. یه کسی میره تو آزمایشگاه خونش رو میبره اونجا، مثلا تست کورتیزون انجام میده، نمیدونم میبرن مدفوعش رو، ادرارش رو آنالیز میکنن، کشت میدن توی اون لامها و مشخص میکنن بیماری هاش چیست. میخواید بیماری های یک حکومت و جامعه رو ببینید باید برید زندان رو مطالعه کنید. وقتی بعد از گذشت 31 سال از انقلاب دختر ما مهریش رو میبره میگذاره به اجرا 2500 تا سکه‌ای که میگذاره و جوان ما چشمشو میبنده کی گرفته کی داده و این اتفاق میفته و یک جوان معصوم اون وقتی از زندان آمد بیرون طبیعیست که چهره انسان طبیعی نباشه و انتقام بگیره. حالا یکی میشه قطر سریالی خانم ها، حالا اون خانم تو قطر قزوین، قطر سریالی نمیدونم دیگران، این اتفاقا رخ میده. لذا سیطره داروینیسم اجتماعی سیاسی، مقوله راز بقا و تنازع بقا تو این فیلم خیلی جدیه، خیلی جدیه. و اگر قرار شد شما داروینیسم اجتماعی و سیاسی رو بشناسید بهتر این فیلم رو ببینید. همه همدیگر رو میخورن تا خورده نشوند و این پیام شاخص فلسفی این فیلم. بند پنجم مؤلفه استراتژیک این فیلم مسئله سیلاست، عنصر اطلاعات. این سیلا برای چیه توی سیزن 4؟ برای اینه که برتری آمریکا در انرژی رو محقق کنه. خب گفتیم در حوزه سایبرنتیک دو عنصر داریم، اطلاعات و انرژی. سیلا اطلاعات بود برای انرژی. آمریکا مشکل انرژی داره، جهان مشکل انرژی داره، هر کی این دو تا رو کنترل کنه آینده رو اداره میکنه. نکته الان شما مجلس‌های دنیا رو می‌بینید تقسیماتش اینجوریه: کمیسیون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، امنیتی. وزارتخونه های هر کشور به این پنج دسته تقسیم میشن: وزارتخونه نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی. دانشکده ها تو دنیا به اینا تقسیم میشن: دانشکده اصلی دیگه، دانشکده علوم دفاعی، دانشکده علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده علوم اقتصادی و دانشکده فرهنگی و غیره. درست شد؟ این که علم، قانونگذاری و حکومتداری و اجرا به اینها تقسیم میشه، به این تو تئوری سیستم ها میگیم سیستم های ارگانیکی. دوره سیستم های ارگانیکی که متأثر از تفکر جنرال آندری بوفر بود در جنگ جهانی دوم، دورش 5-6 سال تمام شده، دنیا داره این سیستم ها رو میذاره کنار. این که الان مهمترین دعوایی که توی غرب دارن صورت میدن با استادای اقتصاد سنجی و متفکرین اقتصاد که شما چطور نتونسته پیش بینی کنید این فروپاشی اقتصادی رو، سر این که علمی به نام اقتصاد دیگه حیز انتفاع ساقط شده، علمی به نام سیاست، علمی به نام فرهنگ، علمی به نام علوم نظامی، همه چی تعریفا ریخته به هم. اگر شما، هگل میگه اگر برای یک پرسش جدید پاسخ کهنه ارائه کردید با بحران شروع میشید. این پنج دسته با بحران شروع شدن. سال گذشته این خانه هنرمندان و انجمن سینمایی و از اینجور حرفا تو کشور بیانیه داده بودن جون مادرتون رایت نکنید و فیلمای سینمایی و فیلم از رو پرده ضبط میشد میرفتی رو. هنوزم اول بعضی از این سی دی ها که تو بازار هست، دو ویدیو کلوپ ها، میبینید که تعداد هنرپیشه مطرح کشور میان میشینن از مردم درخواست میکنن لطفاً کپی رایت رعایت کنید، لطفاً کپی نکنید. یک انیمیشن هایی هم درست شده، یه افراد نخراشیده نتراشیده رو گذاشتن که افراد خبیثی هستن دارن سیدی های فیلم های سینمایی رو تکثیر میکنن و توزیع میکنن. این ذهنیت رو داشته باشید. همون موقع هیئت اسلامی هنرمندان یک برنامه گذاشته بود برای ما تو خانه هنرمندان، فکر میکنم ابتدای مهر پارسال بود. گفتم که این چه معنی داره شما فکر کردید عصر مثلا دهه سینمای فیلم فارسی و فیلم آبگوشتیه که یک حلقه فیلم سینمایی رو توی سینی خیلی بزرگ با موتور میذاشتن زیر بغلشون از این سینما تا اون سینما میرفتن تو مسیر که نمیتونست کپی کنه. دوره جدید دوره اون اقتصادها گذشته، دوره ایست که سرعت رایت با کیفیت بسیار بالای یک اطلاعات چند ثانیه است. شما یک دیویدی رو، یک مثلا کل دیسک رو روی اون فلش مموریتون، حجم عظیمی اطلاعات رو تو چند ثانیه میتونید، نه اینکه یک کامپیوتر جا باشه، با لپتاپتون که دارید میبرید. چرا شما برای یک مشکل جدید هنوز دارید پاسخ کهنه میدید؟ شما با این ارزیابیتون تو اقتصاد 50 سال پیش موندید، 40 سال پیش موندید، نمیتونید بگید مردم رایت نکنید، نبینید، چون متوجه نیستید که تغییرات ساختاری به وجود اومده. دیگه چیزی به نام سیاست، فرهنگ، اقتصاد، نظامیگری و مسائل اجتماعی موضوعیت نداره در جهان. به این سیستم ها میگفتن سیستم های پنج وجهیه ارگانیکی. دوره جدیدی که شروع شده به نام سیستم های سایبرنتیکیه. اصل سیستم های سایبرنتیکی دو تا زیر سیستم داره: اطلاعات و انرژی. ببینیم چجوریه، من توی بدن خودم نشون میدم. یک، بدن من از یک جزء تولید کننده اطلاعات تشکیل شده، 5 تا حواس. این 5 تا حواس اطلاعات رو میده به مغز من، در مغز من پروسس میشه، پردازش میشه. من چیزی که میبینم، میشنوم، لمس میکنم، بو میکنم و میچشم، این اطلاعات میاد پردازش میشه. یک، پس اطلاعات تولید شده در بخش اطلاعات. قسمت دوم انرژیه. آب، غذا و هوا وقتی استفاده شد، استنشاق شد و نوشیده شد، در روده و معده و غیره هضم میشه، جذب میشه، تبدیل میشه به انرژی. پس انرژی رو قلب و معده و روده و کبد و چه و چه تولید میکنند، اطلاعات رو حواس و مغز انسان. حالا این دو قسمت وجود ما مشخص شد. دست من برای اینکه انرژی داشته باشه بخواد بیاد بالا، عضلات من باید انرژی داشته باشه. این انرژی رو معده من تامین کرده. اما اونی که به این دستور میده تا بیاد بالا، مغز من هست. به این مکانیزم کنترلی میگن سایبرنتیک. این که میگن فضای سایبر توی اینترنت، منظور اینه. آمریکا برین لند جهانه، یعنی مغز جهانه. یک جایی است به نام NSA در شمال شهر واشنگتن DC که اون دفعه گفتم 9 هکتار زیر زمین سوپر کامپیوتر چیدن، یعنی یک محفظه به شدت بتونی که در هیچ جنگ اتمی نابود نشه، هیچ زلزله نابودش نکنه. سوپر کامپیوترها رو اونجا چیدن به مساحت 9 هکتار. روزی 3 میلیارد پیام رو تمام این موبایلای شما کنترل میشه، تمام لحظاتی که شما میرید اینترنت کنترل میشه. چون شما اینترنت رو یه مقوله عادی غیر نظامی میدونید، همین استادای مخابرات، وزارت مخابرات، در صورتی که اصلا اینترنت توی آمریکا دست وزارت دفاع است، NSA National Security Agency، آژانس امنیت ملی توی وزارت دفاع آمریکا اینترنت رو ایجاد کرده و کنترل میکنه. خب اون مغز جهانه، مغز شما یک شبکه عصبی تا انتهای بدنتون کشیده. این شبکه عصبی که تا انتهای بدن میره، همین شبکه اینترنت. انرژی رو کسی دیگه تولید میکنه، اون دستور میده که شما دستت رو جمع کنی، مشت کنی، قدمهاتو از هم برداری. آنچه که پیام اصلی فیلم پریسون بریک هست اینه که تمام این دعوا سر سیلا بود. سیلا اون کیت، اون مقدار اطلاعاتیست که برای انرژیه، اطلاعات برای انرژی. یعنی اون به سلا استیدمن و اون اکوفیلا و سایر اون مؤسسات تراست‌های نفتی و غیره، تمام اینها تلاششون بعداً تو این کیت الکترونیکی و اون حجم اطلاعاتی که هست و قضیه سیلا، برای این که بتونن انرژی رو در آمریکا برای آمریکا تضمین کنن. همون انرژی که کشور ما تا 4 مرحله در پرونده هسته‌ای، تا 4 مرحله قطعنامه‌ای که سازمان ملل سعی کرده علیه ایران تصویب کنه جلو رفته و ایران حاضر نشد عقب نشینی کنه. مقوله انرژی مسئله آینده است. ما داریم سر مسئله انرژی تا مرحله درگیر جنگ جهانی شدن جلو میریم. هنوز بعضی ها فکر میکنن قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامیه. روز به روز استادای اقتصاد، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، علوم نظامی و غیره بیشتر احساس میکنن بی ارزشن، بی فایده ان، چون متوجه تغییرات اجتماعی و تغییرات نسلی نمیشن. و روز به روز اهمیت آدم‌های انرژی و آدم‌های تولید کننده اطلاعات بیشتر میشه. یه روزی اطلاعات رو زیر مجموعه فرهنگ می‌گرفتیم، امروز فرهنگ اطلاعات فوق اقتصاد و سیاست و فرهنگ و امنیت و غیر و ذلک. درست شد؟ یه روز انرژی رو زیر مجموعه اقتصاد می‌گرفتیم، اما الان اقتصاد و چه و چه و چه و سیاست و امنیت و غیر و ذلک زیر مجموعه انرژیه. پس در یک چنین تقسیم بندی پیام اصلی فیلم در سیزن 4 اینه که سیلا، یعنی اون اطلاعات رو اون جنرال نیاز داشت برای برتری در انرژی آمریکا. الکس میخواست 250 میلیون دلار این رو بفروشه به یک کس دیگه، یعنی مأمور FBI گیر بیاره بفروشه به یک کس دیگه 250 میلیون دلار. ولی آخرش کلرمن مأمور CIA اون اطلاعات رو دست میاره و بعدم میشه سناتور. حالا پیام داخلی این فیلم برای آمریکایی‌ها اینه که نگران نباشید، CIA بر اوضاع حاکمه، خود مأمور CIA شد سناتور نماینده مجلس و الان اون اطلاعات مربوط به سیلا هم در اختیار اینه، پس انرژی آمریکا تضمینه. لذا این نکته‌ای که در فیلم الیاس، در فیلم 24 و در فیلم پریسون بریک روش تاکید شده رو به خصوص به دوستان جوان تاکید می‌کنم. حواستون باشه عصر شما عصر سیستم های سایبرنتیکه، دوره سایبرنتیک شروع شده، انقدر ما فقر اطلاعات داریم که دانشجوهای ما از دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه فنی دانشگاه تهران، اینایی که در مقطع فوق لیسانس رشته مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی میخونن، هر کدوم اومدن ما پروپوزال فوق لیسانسشون رو در مورد انتقال از سیستم های ارگانیکی به سیستم های سایبرنتیکی براشون پر کردیم، رفتن تو این 5 تا دانشگاه یک استادی که بتونه سیستم سایبرنتیکو بشناسه نداشتیم و به دانشجو گفتن این یعنی چی. یکی از خانوما اومده بود گفتش که استاد ما تو دانشگاه شریف گفته برو این کتابای سایبرنتیکو بیار. بیچاره اومده 5 تا کتاب سایبرنتیک بهش دادن، گرفته زیر لباسش برده داده به استاد، استاد گفته نه من این چیزا رو نمیفهمم. کلی چیزی در مورد همین سیستم‌های هوشمند و این که مثلا چجوری سیستم اتومبیل رو، یعنی فقر اطلاعات در مورد سیستم‌های هوشمند توی کسی که رشته فوق لیسانس سیستم‌های اقتصادی اجتماعی می‌خونه تو دانشگاه شریف، امیرکبیر، فنی تهران، علم و صنعت و جای دیگه بیداد می‌کنه. اینه که ممکنه شما پیام این فیلم رو دیر بگیرید. این برای جامعه آمریکا حرف اصلیش اینه که آمریکا و جهان در جریان باشید، همه این دعواها و زد و خوردها، محکوم کردنها، کسی رو بدون اینکه قضاوت صحیحی شده باشه عدالت رو در موردش اعمال نمی‌کنن، میخوان به جای کسی دیگه اعدامش کنن، تمام این بازی‌ها بر یک مسئله بود، مفهوم بسیار مهمی به نام اطلاعات و انرژی. من خط اصلی تعلیق فیلم رو یه اشاره کنم. خط اصل تعلیق فراره، یعنی تمرکز روی فراره، فرار از خود، فرار نرم، فرار از حکومت و قوانین و مقررات جامعه، فرار نیمه سر، فرار از زندان رسمی، فرار سخت. بستر تعلیق حصار قدرت حاکمه، یا قانون این حصار قدرت حاکم، یا دیوارهای اون زندانه، یا خود کمپانیه که بالاتر از رئیس جمهور حکومت میکنه، یا مناسبات اخلاقی خوده. موضوعش قضیه برادر رئیس جمهور و رابطهش و مناسباتش به نفع کمپانی و حذف شخصیت ها و غیره. اونی که شما تو ظاهر قضیه نمیدید موضوع فیلمه. خط اصلی تعلیق و بستر تعلیق یک گزاره مهم این چنینیه. پس دو عنصر اطلاعات و انرژی که ساختار سایبرنتیک رو میسازه توی این فیلم بسیار بسیار جایگاه حساسی داره. با کمال تأسف ما نتونستیم اینو تو کشور جا بندازیم، هم تو محیط دانشگاهی هم تو محافل رسمی حکومتی، که آقا دوره انتقال از سیستم‌های ارگانیکی به سیستم‌های سایبرنتیکی گذشته. پیشبینی من اینه که در سال 2035 تا 2040، یعنی 1414 تا 1420 سیستم‌های سایبرنتیک هم تو دنیا دورهشون تمام میشه. اون دوره دوره شروع میشه که سیستم‌های بیولوژیکیه و عصر سیستم‌های بیولوژیکی است. خب خوشبختانه دوستان جوانی امروز هستن که دارن روی سیستم‌های بیولوژیکی کار می‌کنن، یعنی دیدن جامعه و حکومت به مصابه یه بدن کامل، نه دیگه ارگانیکی یا مکانیکی یا سایبرنتیکی، که ما باید برای بعد از 25 سال آماده بشیم. اما من حس مجموع پیام این فیلم چیزی که تو ذهن مردم ایجاد می‌کنه به خصوص مردم خودشون این هست و بسیار پیام قوی و مهمی است. موضوع ششم مسئله فراره که اشاره کردم، فرار سخت، فرار از زندانی که دیگران برای انسان می‌سازند، فرار نیمه سخت، فرار از زندانی که حکومت و سیستم نامیده میشه. اینو هابز بهش میگه لویاتان. در لویاتانی که تاماس هابز می‌سازه، دولت یک شر ضروریه و ما گیر افتادیم. تو دنیا مجبوریم دولت داشته باشیم، نمیتونیم نداشته باشیم، اما همین دولتی که مجبور شدی داشته باشی یه جایی انقدر سخت میشه مجبوری ازش فرار کنی، که اون سیزن دو است که فرار میکنن از آمریکا میرن به پاناما. مسئله بعدیش مسئله فرار نرمه، فرار از خود که به خودکشی میانجامه. هم کلرمن که شخصیت اصلی فیلمه و در انتها کارو دست میگیره، سناتور میشه، این کسی که قبلا تو مسیر خودکشی میکنه، افراد دیگه تو این فیلم به کرات میبینید خودکشی میکنن و مقوله خودکشی در ادبیات و سینمای اونها جایگاه ویژه دارن، که اون اشاره اصلی بود که در واقع به کار کتاب مراقبت و زندان، مراقبت و تنبیه میشل فوکو و آراء اون کردم. واقعیتش اینه که دنیا سازی زندان سازیه. هر قد شما دنیا رو پیچیده تر کنید برای خودتون، زندانیش میشید. اگه زندگی ساده‌ای داشته باشه انسان، کمتر نیاز به نگهبانی اون داره. اما هر قد شما آمدید زندان زندگیتون رو در واقع پیچیده تر کردید، متورمترش کردید، فربهترش کردید، دنیا سازی کردید، خود اون رو تبدیل کردید به زندان خودتون. انسان یکی از مشکلات اصلیش اینه که خودش زندان تولید میکنه از مناسبات دنیایی خودش، بعد خودش از خودش و از اون زندان پیچیده فرار میکنه. این شاه بیت اون چیزیست که شما از آرا و آثار کافکا تا میشل فوکو تو متن تمدن امروز غرب میتونید ببینید. موضوع هفتم ترسه، که یک جملهش رو خوندم در مورد اینکه پشت در رو وا میکنید هیولایی است. توجیه سارا و ترس رو و توجیه خود مایکل رو از اون هیولا دیدیم. الکس توی سیزن دو یا سه هست، از الکس میشنویم. الکس مامور FBI میگه ترس تبدیل به یک در واقع اختلال روانی یا پارانویا میشه. ترس تبدیل به یک اختلال روانی یا پارانویا میشه. ظرف 140 سال گذشته اساس تفکر زندانیان تغییر نکرده. اونا انسانن و انسانها میترسن. و چون میترسن میگه ما میتونیم بگیریمشون. ما یه برگ برنده داریم، اونم تلویزیونه. سایه ما از طریق تلویزیون بر سر اونا حاکمه. اون فرار کرده، فقط دوست داره پیدا نشه، کشف نشه. ما تصویرش رو پخش میکنیم، پیداش میکنن. عکس 7-8 نفرشون رو، مثل الان عکس مثلا این بن لادن و غیره رو تلویزیون پخش میکنه، عکس 7-8 نفر اینها رو هی پخش میکنن، بعد یه نفر یه نفر هستشون میکنن، یعنی یکی یکیشون رو میزنن تا برسن به خود اون مایکل. بند هشتم تو گزارهای استراتژیکش دو نتیجه گراییه، اصل اصالت نتیجه. میگه که تا حالا نشده به خاطر دلیل مهم کار اشتباهی بکنی. توجیه میکنن اشتباه کردنشون رو. به این دیالوگشون دقت کنید. میگه که تا حالا نشده به خاطر دلیل مهمی کار اشتباهی کنی، یعنی اجازه داری اگه هدفت مهم بود اشتباه کنی. میگه نمیخوام تئوریات رو بشنوم، نتیجه رو میخوام. میگه برای من فلسفه بافی نکن که بگو چه جوری به این میرسم، مهم اینه که نتیجه رو برای من روشن کنی. این نکته ایست که مشخص میشه. بند نهم در مؤلفه‌های استراتژیک اشراف اطلاعاتی دستگاه دولتی آمریکاست. در نهایت CIA برنده بازیه در مقابله با FBI، هاملند سکیوریتی، عملکرد اون جریان عدالت، خود شخص اون خانم رئیس جمهور، مجموعه در واقع اون جریانات مافیایی و خود مایکل اسکوفیلد که شخصیت اصلی فیلمه، در نهایت این اطلاعات سیستم اطلاعاتی دولت آمریکاست که از موضع اشراف اطلاعاتی همه چیز رو کنترل میکنه. دهمین و آخرین مورد هم در این حوزه مسئله رکن چهارم دموکراسیه. توی این فیلم رسانه صادق‌ترین بخش در مجموعه حکومت و جامعه آمریکا معرفی میشه. آگهی لحظه به لحظه و اطلاع دادن در مورد دادگاه‌ها، گریز زندانیان، این رو الغا میکنه به مخاطب که رسانه‌ها هیچ وقت دروغ نمیگن. حتی در اسرع وقت میتونن اطلاعات رو برای شما تهیه کنن. حتی ممکنه ضد پلیس فدرال یا خود دولت FBI و غیره باشه. سهه میذارن، یعنی همه جا رو میزنن، دو خط قرمز رو رعایت میکنن، یکی به قول خودشون آزادی بیان، مقوله رکن چهارم دموکراسی، و دوم مقوله امنیت. و اینجا الغایی که صورت میگیره، شما ممکنه رئیس جمهور یعنی خانم رئیس جمهور رو چهره فاسد بدونید، اما هیچ وقت حس نمی‌کنید که رسانه‌ها اینجا توی آمریکا فاسدن. این الغایی که توی این 81 قسمت صورت میگیره. یک جنبندی اجمالی و کلی داشته باشم و چارچوب رو تمام کنم. خسته شدید، ببخشید. اونی که برای من توی این فیلم مهم بود دو مقوله اصلیه. یکی مثل افلاطونی و نکته دوم مسئله بسیار مهم داروینی. اما حرف من این بود که اگر زندان و فرار از زندان تا این حد اهمیت داره، تمدن غرب تمدن فراره، فرار از خدا. اگر انسان فرار از خدا نداشته باشه، فرار از زندانی که دیگران میسازن، فرار از حکومت و فرار از خود موضوعیت نداره. اساسا انسانی که خودشو میکشه انسانی است که رابطه با خدا نداره. ببینید، به جای فرار از خود باید از خود آزاد شد، نه اینکه خود رو کشت. آزادی یه دونه از داره، میگیم آقا آزادی، اونم میگن فریدام، فرانسوی ها میگن لیبرتی. این فرار از، فرار از مسئله حکمای ماست. فرار از چی؟ فرار از کی؟ این از خیلی مهمه. ما آزادی از رو اگر مبنا قرار دادیم مشکلاتمون حل میشه. انسانی که آزاد از خودش نیست، آزاد از نفس خودش نیست، قطعا اگر توی زندان چهاردیواری هم نباشه، هر کجا زندگی میکنه زندانیه، زندانی نفس خودشه. بالاخره اندیشه فوکو انسان لیبرال و انسان مارکسیست رو تصویر میکنه. اما اون انسانی که تصویر میشه، انسانی که در کتاب سگانه تریلوژی میشل فوکو میبینید، البته به زبان فارسی فکر میکنم فقط یک قسمتش ترجمه شده، چون خیلی اون کتاب حجم عظیمیش مستهجن، امکان ترجمهش نیست با سطح اخلاقی و فرهنگی جامعه ما. اما من حیث المجموع تریلوژی و سگانه اصلی میشل فوکو رو که شما نگاه کنید، اونجا به هر وسیله‌ای چنگ میزنه که انسان رو از مناسبات نفسانیش آزاد نکنه. این قید آزادی از، اون کلمه از چی؟ این رو میخواد به عنوان یک صورت مسئله پاک کنه. هر نوع آزادی اما قید آزادی از هوای نفس درش نباشه. ببینید، به پیامبر توی قرآن میگه که تبعیت از هوای نفست نکن، میگه تبعیت از هوای نفس مردم هم نکن. این عدم تبعیت از هوای نفس بسیار مقوله مهمیه. آزادی از جلوش هوای نفس، اون سجل به کتاب میشل فوکو باطل میشه. میتونید برید ببینید اصلش رو. خب اگر نبود، خود اون تبدیل میشه به یک زندان. انسانی که نمیتونه از این زندان فرار کنه، انسانی که جلوی فرهنگ سرای عرصباران صف میکشه، نونه، نون شبه، مسکنه، بیمه سالمندیه. آقای دکتر کربورت به جلسه حضور دارد، خواهش میکنم به آقای رئیس جمهور بفرمایید یه دونه صف 24 ساعته ثابت تو جمهوری اسلامی وجود داره، صفی جلوی فرهنگ سرای هنری کشور، فرهنگ سرای عرصباران، از صبح تا شب یه کمپانی دست دهم آثار لوازم آرایشی نمیدونم فلان کشور شمال اروپا، مصرف کننده خرد اینجا صف نمیکشه از صبح تا شب. مصرف کننده ای که صرف میکشه کسی است که تازه این رو میگیره خودش توزیع کننده است. توزیع کننده است. چه مشکلی داره زن و دختر جامعه که باید به زور لوازم آرایشی مثلا توی دل مرد خودش یا هر کسی دیگه جا باز کنه؟ خب این نشون دهنده مشکل فرهنگیه. مهندسی فرهنگی یعنی چی؟ یعنی همین چیزا. اقتصاد فرهنگ یعنی چی؟ یعنی چیزی که شما جلو دارید میبینید. کنایت دارید؟ پس موقعی که انسان فرار از خدا میکنه، ببینید وقتی حضرت ظهور میکنه یک نفر سمت راست بشه، اسمش خضره. خضر همونی که موسی نتونست همراهی کنه باهاش. قرآن میگه تو سوره کهف اومد گفتش که میخوان با تو همراه باشیم، ازت یه چیزی یاد بگیریم. به موسی گفتش که ببین تو پیامبر اولوالعزم میشی ولی لن تستطیع معی صبرا، نمیتونی. گفت قول میدم سوال نکنم. رفت جلو اون قایق رو زد سوراخ کرد. گفت چرا سوراخ کردی؟ گفت ببین قرار بود سوال نکنی. دوباره رفتن جلو سری بچه رو برید، گفت اینو چرا کشتی؟ گفت ببین قرار بود سوال نکنی. بار سوم رفتن توی روستای بهشون نون ندادن، اومدن بیرون روستای دیواری رو خراب کردن، خراب کنید بسازید. اینا اما رو از روستاشون بیرون کردن تو اینجا دیوارشون رو خراب کنیم بسازیم. گفت این سومین سوالت، باختی دیگه، نمیتونی تو موسی پیامبر اولوالعزم منو خضر رو همراهی کنی. اما بهت میگم چرا اونجا اون قایق رو سوراخ کردم، چرا اون دیوار رو خراب کردی، بعد خراب کنیم بسازیم. زیرش گنجی است، مال بچهای یتیمی است، زودتر این دیوار فرسوده است، میریزه قبل اینکه اون بچه‌ها بزرگ بشن. این دیوار ما باید بسازیم. تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت‌های ابرو. پیامبر اولوالعزم 5 تا است دیگه، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و پیامبر جلیل القدر اسلام. خضر مشاور سمت راست حضرت موقع ظهوره. این همون کسی است که موسی کم آورد، نتونست همراهی کنه باهاش. درست؟ این فرد یه دعا داره، دعاش رو علی علیه السلام یاد داده به کمیت. یه فراز داره، نابود کرده اندیشه علوم سیاسی غرب رو، که اللهم عظم سلطانک و علا مکانک و خفی مکرک و قلب قهرک و جرت قدرتک و لا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت تو به هیچ کجا نمیشه فرار کرد. حالا یه جوانی تو نسل شما بلند شه یه فیلم فرار بزرگ بسازه، کاری که استیو مک‌کوئین، جیمز گارنر، جیمز گابون و دیگران تو اون فرار بزرگ کار کردن، یه برت لانکستر بازی پیدا بشه، یه فرار از فرار خدا بازی کنه، یه ویلیام شایدری بیاد کتاب بنویسه مثل پاپیون، فراری رو تهیه کنه که داستین هافمن و نمیدونم استیو مک‌کوئین و دیگران بیان بازی کنن. یه کسی میخوان پیدا بشه یه کتاب بنویسه چجوری میشه از خدا فرار کرد، چطور میشه از حکومت خدا فرار کرد. انسانی که از خدا فرار میکنه، یا آرامشش با موسیقی جاز و راک و پاپ و بلوزه، یا آرامشش با مستی حاصل از ودکا و ویسکی و شامپاین و آرگو و کنیاک و چه و چه، یا متأثر از تریاک و مورفین و هروئین و شیشه و اکس و انواع مواد مخدره. این ستا یعنی موسیقی، مشروب و مواد مخدر یک کار میکنه، خلسه ذهنی. لحظاتی میخواهید که نباشید. این نیست بودن، در عرفان نیست بودن مقدمه هست بودنه، اینجا نیست بودن مقدمه نیست تر شدنه، نیهیلیزم. درست؟ توی چنین فضایی اگر این فرارهای سگانه، فرار از خود با خودکشی، فرار از زندان رسمی و فرار از مفهوم پیچیده و شاخصی به نام حکومت و جامعه، فرار کجا میرن؟ این آدمایی که فرار میکنن کجا میرن؟ کجا؟ اما اگر انسان مهاجر بود، این که تأکید میکنه والذین آمنوا و هاجروا، متمدن نه مهاجر، تمدن نه هجرت، کلمه مقفول مانده هجرت در آرا و نگاه های قرآنی حاصل اینه. پس اینجا بحث بر سر این میشه که انسان چرا خودکشی میکنه؟ از خودش به کجا فرار میکنه؟ انسان از خدا داره فرار میکنه. وقتی از خدا میشه فرار کرد، از حکومت خدا میشه فرار کرد. وقتی کف زندان، ما این وضعیت رو تو زندان‌های خودمون و زندان‌های جاهای دیگه دنیا می‌بینیم، حاصلش اینه که انسان‌ها از خدا فرار کردن که این بلا سرشون اومده، همه ما. و راه حل اینه، آیا می‌تونه یک کسی نزدیک بشه به سینمای دینی و فرار از خدا رو و غیر ممکن بودنش رو ترسیم کنه؟ همه پیام فیلم لاست مگه چیه؟ فیلم لاست می‌خواد بگه اون نئو آتلانتیسی که بیکن میگفت جزیره ای وسطش یه کلبه ای، یه نفر به نام جیکوب اونجا مستقره، اون جزیره نو لیبرالیزمه، هر کس از این فرار کنه محکوم دوباره برگرده. حرف باطلشون رو جوری لای زرورق میپیچن و درست میکنن که بالاخره دفتر کاخ سفید مجبور میشه بیانیه بده، بگه تقارن سخنرانی سالانه آقای باراک اوباما رو با پخش سری جدید سیزن لاست در دوم ژانویه رو جا به جا میکنیم، سخنرانی آقای اوباما رو میدازیم قبلش یا بعدش، مردم نگران نباشن در سراسر جهان، سریال سر موقع خودش پخش میشه، چون اون حکومت زمانی موفقه که این سریال سر موقع خودش پخش بشه و اثرش رو توی جامعه جهانی بذاره. ما داریم یک جوان اندیشمند و یک سینماگری که بتواند نشون بده که از حکومت خدا نمیشه فرار کرد و مجبوری دوباره برگردی، هر کجا بری آغوش مادر مهربانی است که وقتی بچه رو تنبیه میکنه از همه جا به خود همون آغوش مادر پناه میبره. این اون نکته ای است که به اعتقاد من مقفول مانده. البته امیدواریم با عنایت و درایت دوستان در فرهنگستان هنر ما نزدیک بشیم انشالله در دوره جدید به معیارهای فلسفه هنر دینی و اسلامی و اونگونه که غربی‌ها هنرمندانه چنین شاهکارهایی رو میآفرینند. انصافا سیزن یک سریال پریسون بریک یک شاهکاره، درسته منتقدین عموما این رو در رتبه‌های پایین نگه داشتن، اما کسانی که فلسفه خونده باشن میدونن مثل افلاطون رو به سادگی این فیلم به شما درس میده، و کسانی که فلسفه اسلامی میدونن اگر این فیلم رو دقیق دیده باشن سیزن یک رو میدونن که کافی بود به جای روابط این آدم ها اسم افراد رو اسمای ایرانی و اسلامی بذاریم، مناسباتشون رو اخلاقی تر کنیم، تا متوجه بشید که فلسفه ملا صدرا رو خوندن کافی است این 22 قسمت سریال پیر سیزن یک پریسون بریک رو ببینید. ما مقوله‌ای به نام فرار در ادبیاتمون نداریم. بررسی که ما انجام دادیم، نه شما در حافظ میبینید، نه زیاد در مولوی میبینید، نه در سعدی میبینید، خیلی ها در تاریخ فکری فلسفیمون هم مسئله فرار اینقدر برجسته نبوده و مسئله خودکشی، عوارضی مثل فرار و خودکشی و غیر و ذالک مسئله امروز جامعه ماست که باز این هم نوعی رهاورد مدرنه. اما میخوام بگم اونا معضلات تمدنه. تمدن سه جور فرار داره: فرار از خود، فرار از سیستم و نظام و جامعه، و فرار از اون زندان رسمی. اونجایی که از تمدن عبور میکنیم به محیط هجری میرسیم، از متمدن بودن تبدیل میشیم به مهاجر، زمانی است که انسان آزاد میشه از خودش. و الا یک نظر سنجی عمومی کنید، همین آدمایی که صف میکشن جلوی فرهنگ سرای عرصباران سر صف لوازم آرایشی نگاه کنید، اون آدمای مصرف کننده و این آدم‌ها برید ببینید چه مقدار راحتن. حاصل این همه خود رو بزک کردن، به هر حیله در دل بعضی‌ها راهی ایجاد کردن، حاصلش چیه؟ تهش به چی آدم می‌خواد برسه؟ پیام این چیه؟ هیچ. برید سراغ همه خانم‌ها می‌بینید که خودشون آخرش دچار افسردگی میشن، برید سراغ اون آقایونی که این رنگ و لعاب‌ها براشون مطرحه، هیچی نداره، حبابه و این حباب میترکه. وقتی اینگونه مناسبات فرهنگی و اقتصاد فرهنگی جامعه رقم میخوره، این جای تأثیر و افسوس داره تو چنین جامعه. بله، برید ببینید آمار خودکشی ها بین کیا بالاست، تو کدوم بخش‌های محیط‌های روستایی و زندگی اجتماعی. اجمالا سریال پریسون بریک سریال بسیار مؤثر و قوی است. انصاف باید بدیم کسانی که حتی مخالف فکری ما هم باشند، تواناییشون در ساخت این سریال و سریال های از این دست بالا بوده، پیام های جامعه خودشون رو خیلی خوب تونستن منتقل کنن و منعکس کنن. حاصل این بوده که وجدان کاری دارن. اما یک گزاره باطل رو اینگونه پروروندن چیز خاصی توش در نمیاد، و ما میتونیم به جای فرار از خدا هجرت از خودمون، یعنی من به جای اینکه فرار کنم از خودم و لذا خودم رو جا بذارم بکشم که نباشم، اگه میگیم خواب مرگ مجازیه، خودکشی مجازی پناه بردن به راک و جاز و پاپ، پناه بردن به اکس، شیشه، کراک و غیره، و پناه بردن به الکل. این لحظاتی میخوایم نباشیم دیگه، موقعی که میخوابیم انگار مردیم، خواب برادر مرگه. این که دچار خلسه میشیم با موسیقی و با الکل و با مواد مخدر هم مثل خودکشی میمونه، منتهی لحظاتی خودکشی میکنیم که نباشیم، از خودمون در میریم. از زندان‌های با برج و باروهای بلند فرار می‌کنیم و از حکومت و جامعه و قوانین و مقررات فرار می‌کنیم. این فرارها فرارهایی است که ما رو به جایی نمی‌رسونه. اگر از خودمون هجرت کردیم به جای خودکشی، اگر از حکومت و جامعه هجرت کردیم و اگر از پشت دیوارها و برج و باروهای فیزیکی هجرت کردیم، ما مهاجریم. فکر میکردم اهمیتی که هجرت داره چرا اگر به عنوان اصول دین نیامده، چرا به عنوان فروع دین نیامده. دیدم که اگر نماز درش هجرت نباشه، نماز نیست. روزه اگه درش هجرت نباشه، روزه نیست. حج اگه درش تمرین زندگی هاجری نباشه، حج نیست. جهاد اگه درش هجرت نباشه، جهاد نیست. خمس و زکات اگه درش هجرت نباشه، خمس و زکات نیست. امر به معروف و نهی از منکر اگه درش هجرت نباشه، امر به معروف و نهی از منکر نیست. تولی و تبری هم اگه درش هجرت نباشه، تولی و تبری نیست. پس راه حل معضلات سگانه‌ای که در 81 قسمت سریال پریسون بریگ آمده، یک نسخه بیشتر نداره. جایگزینی هجرت با فرار. ما ادبیات هجرت داریم، نه ادبیات فرار. مولوی، حافظ، سعدی و دیگران، سنایی، عطار، نظامی گنجوی، تا برید در اندلس و شمال آفریقا، این فصوص الحکمی که نگاشته شده توسط اون حکیم بزرگ محی‌الدین ابن عربی و سایرین، یک فصل رو بیشتر مد نظر ندارن. هجرت. ما به جای فرار باید هجرت کنیم و اگر این رو برنتافتیم، قطعاً رهابرد و پیام مناسبی برای جامعه بشری نداریم. این از انسان آزاده به دور که بر گمراهی دیگران بیفزاید. انشاءالله و سلام.